رادیوی آزادی،
مجله خبری. شوهری فیضی‌نیسا واحدا و وکیل دفاع شناخته از مخالفان حکومت خواسته است که از مرگ همسری او به منفعت خود سوء استفاده نکنند. من مومین احمدی در این باره گزارش می‌دهم. غیرت جان واحدوف در یک نواری ویدیویی ادعای درباره گویا زهرالود شدن همسرش را رد کرده است. واحدوف گفته است نمی‌خواهد در اطراف نامی فیضی‌نیسا واحدا و هنگامه برپا کنند و خواسته است که خانواده‌اش را آرام گذارند.
امرکن یک زنی بزرگ حرکت میکنن که همه انسان شخصیتش به دست بود احوان استفاده دارن. این خطایی وای دردی من وای از اینجا میدونم.
نوار شبی دهم ینور در فیسبوک از طرف فردی ناشناس نشر شد. در نوار در برابر شوهری فیضی‌نیسا واحدا و صدای مردی دیگری هم شنیده می شود که بعضا سوال می دهد و یا به سخنان او همراه می شود. غیرت جان واحدوف در نوار از همسر خود ستایش کرده است که به همه کارافتادگان چی ساکنان عادی و چی مخالفین کمک حقوقی می رساند.
حقوق شناس خی ممکن زنگ می زدن تنگ می زدن می گون خی زنگ می زد وی همچون وی حقوق خواهید می فهمون وی با.
مخالفان ادعا دارند که ویدیو را مقامات ثبت کرده و در اینترنت گذاشتند و ظاهراً فرمایشی است. اما بعضی از خبرنگاران تاجیک گفتند که صحبت با شوهری فیضی‌نیسا واحدا و روزی دهم ینور روبرو برگزار شد و در جریان آن خبرنگاری هفته‌نامه فرج نعیمه سلیم خواجه‌ایوان نیز اشتراک کرده است. فیضی‌نیسا واحدا و وکیل مدافع شناخته تاجیک بر اثر بیماری در 55 سالگی درگذشت. او را روز 4 ینور در آرامگاه جماعت خسته‌ورز ناحیه باباجان غفوراوی ولایت سوخت دفن کردند. نزدیکانش در لحظه‌های اول مرگ او گفته بودند که واحدا و بر اثر التهاب شش بستری شده بود. دیرتر طبیبان گفتند که او از سیروز جگر گذشت و علاوه بسته بیماری‌ها داشت. غیرت جان واحدوف شوهری فیضی‌نیسا واحدوف در صحبت با خبرنگاری فرج گفته است همسرش سالها باز از بیماری گپاتیتی بی رنج می برد و در ماه گذشته بر اثر سرماخوری مریضیش شدت گرفته است.
با کدومش نویسته است که این زهرالود کرده است و این که آلیه ما فرزندان که بمیزن اشتی ما می دانیم وی چخیل دیگنز دارد وی کسرش چخیل بود و سی سال پیش می دانستیم. پروست زنی بزرگ زنی مرد بود که من نمیخواست رفتلیشی نکنم. کار.
نمایندگان جامعه شهروندی در گذشت فیضی‌نیسا واحدوف را یک تلفات بزرگ خواندند. در روز مرگ او ده ها نفر در شبکه‌های اجتماعی از کارنامه‌ها و بخصوص جسارتش یادآوری کردند. واحدوف در ناحیه باباجان غفوراوی ولایت سوغ به دنیا آمده. سال 1986 دانشگاه دولتی شهری مسکو را با اختصاص حقوق شناس ختم کرده است. از سال 1995 تا لحظه‌های آخری حیاتش به حیث ادوکات یا وکیل مدافع فعالیت داشت.
در تاجیکستان که مردمی زیاده برای زندگی و خورد و خوراک روزانه کمتر از 1.5 دلار خرج میکنند، قیمت ارد یکی از محصولات اصلی استعمال دیگر بالا رفته است. تا دو هفته پیش اگر 50 کیلو ارد را در بازارهای دوشنبه با مبلغ 170 سومانی میخریدید، امروز برای همین مقدار باید 190-195 سومانی بپردازید. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌الله‌ای رو میکنم. افزایش 14% قیمت ارد در مدت کمتر از یک ماه بیشتر از همه به همیان صدها مردمی کمبیزات ضربه میزند که با سختی پول می‌یابند. امام‌علی نظروف از ناحیه ورزوب یکی از همین طبقه جامعه است که برای خریدن ارد ارزان به دوشنبه آمده است که محصولات در بازارهای کلونی آن ارزان تر است. قیمت پیشینه ارد برایش وزنی نمی‌کرد چون اویله بزرگی بورد از 15 نفر را دارد و ماهی تا 3 خلطه و یا 150 کیلو ارد استعمال می‌کنند. او روز 31 ینور با خبرنگار رادیو آزادی گفت
150 سوم است 55 سوم نه حال تا 185 سوم فروشتید. من ناحیه ورزوب من سوکنی 400-500 سوم ارد میگه ما 300 سوم میام ارد که همین 300 سوم دور پولی میشه دور دا.
با دستورخونی هر یک سوکنی تاجیکستان پیشتر از همه نان میارند. مقامات اوجانسی امور تاجیکستان میگن که در 9 ماهی سال 2018 استعمال نان و محصولات نانی به حساب میانه با یک نفر عضو خانواده 120 کیلو رو تشکیل داده است. به همین سبب اگر قیمت ارد یک ذره بالا رفت، شکایت و نارضایت مردم بالا می رود، چون مجبور می شوند از بهر خریدن دارو برای بیمار و یا کتاب برای فرزندانشان بگذرند. فروشنده های عادی ارد می گویند وضع مردم کم بیزوات را می فهمند، ولی خودسرانه قیمت ارد را بالا نبردند. افضل شاه نوروف یکی از این فروشنده ها گفت:
با مدت 4-5 ماه ایشو دفعه بعد هم 4-5 7-5 هفته ارد نخورد، کم تغییر بلندتر شد.
مشکلی میگن که گندم در جون خوشبختان قیمت می شود، از اون حساب می شود.
یک سبب بالا رفتن قیمت ارد به گفته او بالا رفتن نرخ در قزاقستان است که یک فروشنده بزرگ گندم در دنیا از صادرکننده اصلی ارد به تاجیکستان است. در بازارهای دوشنبه 50 کیلو ارد از 170 تا 195 سومانی است، اما در مناطق دورتر از کوهستان قیمت ها بلند شده است. حاجی اسماعیل یک کاربر رادیو آزادی از ناحیه مسجد به رادیو آزادی نوشت که قیمت یک خلطه ارد از مرز 200 سومانی گذشته است. در یک سال اخیر مراتبه چهارم است که قیمت ارد بالا می رود. مقامات رسمی هم میگویند عامل های بیرونی و داخلی سبب بالا روی قیمت ها شده است. سعدی قادرزاده رئیس خدمات دیدی این هیستوری تاجیکستان روز 30 انور گفت:
این بالانس شدن نرخ در خود جمهوری قزاقستان میباشد. در سال 2018 وقتی که همین استحصال غلا بالانس شد، در دیگر دولت پاس شد، دیگر جمهوری ها مثلا ترکمنستان، آذربایجان، بنابر سبب اون که در اون دولت ها همین چی کم ترک پاس شد، غلا را با همین چی بیان پارتیای کلان خریدن گرفتن. لوبوی دولت وقتی که نرخش میبینه که طلبات به همین اون محصول شست، نرخش میبره.
خودی مقامات تاجیکستان هم میگویند که مردم و بخصوص اهالی فقیر و محتاج بیشتر از نصف پولی بودجه خانواده را برای خریدن غذایی مواد غذایی صرف میکنند. تاجیکستان سالانه به 2 میلیون تن محصولات غلادانه نیاز دارد و حدود 1 میلیون تن از حساب تولیدات داخلی به دست می آید. بخیه را تاجیکستان از قزاقستان وارد میکند و در 8 ماه سال 2018 به کشور با خرج 120 میلیون دلار ارد و گندم وارد کردند. مقامات تاجیکستان سالها وعده دادند که سعی میکنند استحصال گندم را در کشور از 1 میلیون تن افزایش بدهند تا احتیاجات داخلی را به حد برآورده سازند، اما این وعده ها همچنان وعده باقی ماندند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاه حربی گرنیزدان خوجند یک افسر میلیسه را با جرم شکنجه کامل خواجه نظروف، عضو سابق حزب حالا در کشور ممنوع نهضت اسلامی و اینچنین قلابی به مقدار بزرگ و بازداشت غیر قانونی به 13 سال زندان محکوم کرد. پدپلکونیک شهرت شمسیدینوف آخری سال گذشته در قرقیزستان بازداشت و به تاجیکستان استرداد شده بود. او از سال 2013 تا سال 2018 به حیث مفتش اداره کارهای داخلی شهر خوجند کار میکرد. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. یک منبع آگاه 31 ینور به رادیوی آزادی گفت که حکم شهرت شمسیدینوف دو روز پیش صادر شده است. به سبب اینکه پرونده ای او مهری مخفی داشت، محاکمه‌اش نیز پسی درهای بسته برگزار گردیده، تا به حال جزئیات بیشتری دسترس نیست. اما نزدیکانش میگویند او در جریان تحقیق پرونده دست داشتن خود را در شکنجه کامل خواجه نظروف رد کرده است. خواجه نظروف 31 ساله فرزند یکی از کارمندان دادگاه ناحیه اشت تابستان سال 2017 دستگیر و بعد چند روز آزاد شد. او پس از رهایی در یک نوار نقل کرد که مفتشان هنگامی بازپرسی عذاب و شکنجهش دادند و حتی تهدید کردند که تجاوز میکنند. کامل خواجه نظروف ماه اکتبر سال 2017 خودکشی کرد. این ساکن ناحیه اشت در نوار پیش از مرگ خود گفته بود که مفتشان از او طلب کردند تا اعتراف کند که بعد ممنوع شدن حزب نهضت اسلامی نیز به عضویت و فعالیتش ادامه داده است. این حزب سال 2015 با قرار دادگاه عالی ممنوع شد. منابع میگویند در دادگاه نیز گفته شده است که شهرت شمسیدینوف سال 2017 همراه دو مفتش دیگر کامل خواجه نظروف را دستگیر و شکنجه کرده است. شمسیدینوف نفر سیوم است که در چهارچوب تحقیق قضیه مرگ کامل خواجه نظروف زندانی شد. تفتیش پرونده او را دادستانی حربی سوغد انجام داده است. پیش از این در ماه ایون سال 2018 لطیف جان یولداشف مفتش سابق ریاست کارهای داخلی ولایت سوغد و محمد نعیموف کارمند پیشین شعبه امنیت در ناحیه اشت با گناه شکنجه و بازداشت غیر قانونی متناسباً به 13 و 12 سال زندان محکوم شدند. استفاده از شکنجه هنگامی بازپرسی در تاجیکستان از مسئله های داغ باقی مانده است. سال گذشته 2018 بیش از 40 نفر از شکنجه شدن خود یا نزدیکانشان و ائتلاف ضد شکنجه در تاجیکستان شکایت کرده اند. در دادستانی کلی کشور گفتند که سال گذشته در رابطه به شکنجه 4 پرونده جنایی باز کرده، 2 پرونده را برای بررسی به دادگاه فرستاده اند.
دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
یک پناهجو و روزنامه‌نگار کردی ایرانی یکی از مهمترین جایزه های ادبی استرالیا را از آن خود کرد، اما از سبب آن که او در بازداشتگاه جزیره منوس نگهداری می شود و حق ندارد به قلمرو استرالیا وارد شود، نتوانید در مراسم توزیع جایزه ها حضور یابد. ادامه این خبر را در این گزارش من محمد و فاریزازاده به سمع شما می رسانم. بهروز بوچانی نامی برنده این دوره جایزه ادبی ویکتوریا در ملبورنی استرالیا است. این جایزه 100 هزار دلار استرالیا معادل 73 هزار دلار آمریکایی ارزش نقدی دارد. آقای بوچانی کتاب خود با نام هیچ دوست جز کوه‌ها را در زندان جزیره منوس نوشته است، جایی که وی با بیش از 1000 پناهجوی دیگری که می‌خواستند خود را به استرالیا برسانند از سال 2013 به این طرف در بازداشت است. هیچ دوست جز کوه‌ها به عنوان بهترین کتاب غیر داستانی انتخاب شده است. بهروز بوچانی گفته است که از دریافت این جایزه احساسی زید و نقیز دارد، زیرا نمی‌خواهد این موفقیت را در جای جشن بگیرد که شاهد رنج‌های بسیاری از آدم‌ها در اطراف خود است. وی اظهار داشت که این کتاب را برای جایزه ننویش، بلکه هدف اصلیش همیشه مردمی استرالیا و دیگر نقطه های جهان بود که واقعا متوجه شوند این نظام چگونه انسانهای بیگناه را در پناهگاه 6 سال است که شکنجه می کند. وی امیدواری کرده است که این جایزه سبب توجه بیشتر به شرایط آنها، ایجاد تغییر و پایان این سیاست های به گفته وی وحشیانه شود. این نویسنده در نهایت تاکید کرده است که آزادی را با آنها برگردانند، زیرا هیچ جنایتی صادر نکردند و فقط پناهجو هستند. ناشر کتاب آقای بوچانی گفته است که او طریق واتساپ کتاب خود را نوشته و آن را به خارج از جزیره منوس فرستاده است. کتاب را امید توفیقیان و مونیس منصوبی به زبان انگلیسی ترجمه کردند. جزیره منوس به سرزمین پاپوا گوینه نو تعلق دارد، اما استرالیا از سال 2013 به این طرف آن را به بازداشتگاه پناهجویان تبدیل کرده است که تلاش میکنند خود را با قایق‌ها به این کشور رسانند. این سیاست حکومت استرالیا با مخالفت گسترده فعالان حقوق بشر روبرو شده است که آن را نقض حقوق انسانی پناهجویان میدانند. مخالفان این اقدام حکومت استرالیا تا به حال چندین بار در شهرهای کلان آن کشور راهپیمایی‌های اعتراضی برگزار کردند. در این مدت گزارش های بسیاری از شرایط ناگوار پناهجویان در جزیره منوس منتشر شده است. این شرایط و وضع سنگین به مرگ بیش از 10 پناهجو انجامید و در این بین تعداد نیز خودکشی کردند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
قربان حکیمزاده رئیس ولایت ختنان گفت وضع در مرز با افغانستان آرام است و هیچ تهدیدی از آن سوی سرحد وجود ندارد. رئیس ختنان روز 31 ژانویه در نشست مطبوعاتی گفت تمام مرز زیر نظارت ساختارهای قدرتی است. من آرزوی کریم در این موضوع گزارش می‌دهم. اظهارات حکیمزاده در حال صدا داد که قبلا ایگور زوبوروف معاون وزیر امور داخلی روسیه از انتقاد جنگیان گروه دولت اسلامی توسط چخبال از پاکستان به مرز افغانستان و تاجیکستان اشاره کرد.
خشونها و دیدبانگوی صددی که در مرز جایگیر هستند فعالیت دارند. شما خاطرتون جمع باشد، اون خلق و خطران نیست. همسایه را خدا میتید، همسایه انتخاب کرده میشد، همسایه با افغانستان بودند. این شرایط چیکار میکنید؟ باید؟
زمیر کابولوف نماینده مخصوص پرزیدنت روسیه در امور افغانستان در زمینه احتمال حرکت دست جمعی جنگیان عضو گروه دولت اسلامی از پاکستان به منطقه از طریق چخبالها اظهاری بخبری کرد. کابولوف روز 29 ژانویه در اسلام آباد به آژانسی تاس گفت مقامات پاکستانی در زمینه اظهارات ایگور زوبوروف اظهار تعجب کردند. رستم سفر کارشناس محلی گفت جانب روسیه برای استواری پایگاه نظامیش در تاجیکستان منفعت دار است که چون این خبرها را سر هر وقت رسانه ای کند. معروف عبدالجبارف کارشناس دیگری تاجیک گفت نیروهای مرزبانی تاجیکستان مستقیم و در همکاری با کشورهای دیگر توانی حمایت از مرز را دارند. مرز میان تاجیکستان و افغانستان تا سالهای اخیر بارها شاهد برخورد سرحدبانان با قاچاقبران مواد مخدر بوده است. از جمله سال گذشته از طرف قاچاقبران افغان دو شهروند تاجیکستان در حدود ناحیه فرخار کشته شده، از این سال یک ساکن تاجیکستان از سوی قاچاقبران افغان ربرده شده است. تاجیکستان با افغانستان 1400 کیلومتر مرز دارد و مقامات تاجیک میگویند از نظر امنیت و تهدید گروه‌های قاچاقبر و افراطی مرز آسیب پذیر باقی میماند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ظفر صوفی رهبر گروه رسانه‌های آزادگان می‌گوید فعلا به یکی از کشورهای اروپایی پناه برده است. هفتنامه و سامونه آزادگان در تاجیکستان که ظفر صوفی روزنامه‌نگار شناخته مؤسس آنها بود بسته شدند. نشریه آزادگان بعد از نزدیک 12 سال فعالیتش ماه ینوار امسال و سامونه خبری بعد از 7 سال آخر سال 2017 از فعالیت ماند. هفتنامه و سامانه آزادگان در میدان مطبوعات مستقل تاجیکستان جایگاه خاص داشت. تلاش‌های ظفر صوفی برای راه اندازی تلویزیون با زبان تاجیکی در قرقیزستان نیز ناکام بود. چرا؟ مؤسسی گروه رسانه‌های آزادگان که در گذشته این موضوع را شرح نداده بود، با من مومین احمدی یک صحبت اختصاصی انجام داد. خب با گروه رسانه‌های آزادگان چی اتفاق افتاد؟ چرا آنها از کار ماندند با دنبال همدیگر؟
وضعیت همه رسانه‌های کشور 5-6 سال آخر فکر می‌کنم در یک وضعیت بحرانی واقعا قرار داشتند و این بحران از چند جنبه می‌شود بررسی کرد. خب از اولا بگیریم از نظری یک خبرنگار مثلا بحران را بررسی کنیم. متاسفانه دریافتی اطلاع مثلا با دست آوردن اخبار یا تاییدی بعضی از خبرها از طریق نهادهای دولتی یا مثلا دیگر شخصیت‌های گویم کلیدی که به واسطه به این اطلاع اثرگذار بودن یا مثلا به اونا ارتباط داشت، متاسفانه شاید گفت که مثل یک افغان رستم بود، اصلا امکانی چیز وجود نداشت. طبیعی است که این به محتوای مطلب و کیفیت مطالب اثرگذار بود و در نوبت خود اعتماد خواننده را میشد گفت که یا شنونده را از دست میداد رسانه ها و از دست هم داد واقعا. از جنبه یه مؤسس اگر نگاه بکنیم، اونی که مثلا گویم از نظری تأمین مالی و چیز، خب متاسفانه برخورد به رسانه‌های مستقل در کشور مثل برخورد به یک دشمن بوده. از سال 2010 به بعد رسانه به عنوان یک دشمن میشود گفت که برای نهادهای دیگر تا جای مثلا مستقیم و غیر مستقیم معرفی کردن. برخوردهای گویم بدخواهانه، بدبینانه که نسبت آزادگان وجود داشت در اون نهادهایی که میشد مثلا پیام بازرگانیشون رو گرفتن یا مثلا برای من گویم فعالیت تجاریه که رسانه برای تأمین وجودش در فضای اطلاعاتی دریافت بکند اصلا پیش راه بسته بود. ما هر جا میرفتیم یه طریق بعضی دوستان میگفتن که خب ناراحت نباش، مثلا ما را از نهادهای امنیتی و بعضی از شخصیت‌های دولتی و گفتن که با شما خب از همکاری دست نگه داریم. اما فعالیت گروه رسانه‌های آزادگان مثلا بخش تاجیکی اونی که در تاجیکستان داشت، اول اومدیم ما خبرگزار را قطع کردیم به خاطر اینکه یک سال بیشتر خانواده من مثلا نتونستن از تاجیکستان بیرون بیان، یک جورای به حساب مثل گرافگان در یک فضای گرافگان نگاه داشته بودن. من به خاطر اینا حاضر شدم اومدم مثلا آزادگان را قطع کردم.
با شما کسی گفت یا امر کردن یا چیزی گفتن که مثلا سامانه یا روزنامه‌تون
بسته؟ البته من متعیق آدم هستم که شاید با امر و این چیزو برعکس واکنش میکردم. یه طریق مثلا رساندن که به حساب بهتره که شما خودتون به حساب چیز کنید، نه اینکه مثلا از طریق گویم که از راه های دیگر.
در بالا گفتین که اصلا بسته شدن گروه رسانه‌های آزادگان به مشکل ملی ربط نداشت. تا جایی می‌دونیم طرح‌های دیگری فراملی نیز داشتید، از جمله در قرقیزستان در نظر داشتید که تلویزیون آسیای مرکزی رو تأسیس دید. در اونجا کدام عامل پیش آمد؟ یعنی چی مشکل بود که در اونجا این نقشه و نظراتون و تلویزیون رو تأسیس دید عملی کنید عموماً؟
بله، تلویزیون سی ان تی که ما در بیشکک ثبت نام کردیم و همه مجوزهای لازمی دریافت شد، یک ماه ما با یک نمایندگی ماهواره فرانسوی که در قرقیزستان نمایندگی باز کرده بود، البته در نزد نهاد دولتی قرقیزستان، اونجا مثلا با اونا قرارداد بستیم، یک ماه آزمایشی برنامه پخش کردیم و بعد یک ماه که برنامه پخش کردیم من رفتم
کدام سال بود؟
ماموریت به منی که چند دستگاهی که به حساب چیز داشتیم اونا باید می آوردم، رفتم ترکیه، از ترکیه دبی، از دبی آمدم به حساب بلیت پیدا نشد با از دبی اومدم ایران، از طریق ایران اومدم ترکیه و از ترکیه اومدم بیشکک. من فرودگاه وقتی اومدم از فرودگاه داخل قرقیزستان نگذاشتن منو. سال 2000 15 18 ساعت من در فرودگاه در همون چیزی که به حساب شد گفتن که باید که شما دپورت بشید. گفتم خیلی خوب، اگر دپورت میکنید من مسئله که اومدم همینطوری به حساب دیگه خیلی باهاشون بحثم تند رفت. گفتم من دپورت کنم همینطوری که از جایی که اومدم همونجا تفاوت واسه میتونه هر جای شما خودت بلیت بگیری ما میفرستیم. بعد من دیدم که دیگه هیچ علاجی نیست، بلیت گرفتم منو فرستادن آلماتی، پرواز آلماتی بلیت گرفتم از بیشکک آلماتی اومدم با پیما به مدت اینجا هستم. از اونجا هم دیگه کامل ورودی من تا همین امروز که هست در برای قرقستان بسته است. دو استودیو تاسیس دادیم، چندین نفر کار گرفتیم، چندین هزار دلار خزینه کردیم برای دستگاه‌هایی که مثلا اونجا چی شد اومدن با یک تصمیمی مثلا بگیم ناسنجیده و چیز. اما خب دیگه درخواستای بود که دیگه ما مجبور بودیم که اینطوری بکنیم و هنوز من ورودم به قرقستان ممنوع است. گفتن ما حال بررسی میکنیم با اونو صحبت میکنیم، اگر مثلا ببینیم که چیزی نباشه شاید براش ورودشو باز کنیم.
صحبت ظفر صوفی رهبری گروه رسانه‌های آزادگان را شنیدید.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org. حدود 17,500 گکتر زمین های ناحیه های رودکی و حصار با مساحت شهر دوشنبه همراه کرده شده، ده ها هزار ساکن این منطقه ها هم اکنون ساکن پایتخت می شوند. اما مقامات می گویند که برای کاملا شهرنشین شدن این ساکنان فرصت بیشتر و اقدام های جدی باید روی دست گرفته شوند. جزئیات این موضوع را من افسانه اکبرشاه و برایتان ارائه می کنم. ساکنان چند جماعت ناحیه رودکی و حصار که با شهر دوشنبه هم شفتند در اول سال جاری از شهر نشین شدن خود آگاهی یافتند. جمشید احمدزاده رئیس کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان 29 ینور در نشست مطبوعاتی گفت که هم اکنون 17526 گکتر زمین های جماعت های چوریاکورون، چورتپا، سرکشتی، چیمتپا، نووباد، گلستان و روسیه ناحیه رودکی و حصار به حدود شهر دوشنبه پیوست کرد. فعلا مساحت شهر دوشنبه 12,700 گکتر ارزیابی شده است. جناب احمدزاده افزود که همکنون شهرداری برای رشد این قسمت نوی پایتخت تلاش های انجام خواهد داد و گفت
زمین های طرف شهر دوشنبه منطقه های مسکونی این از حساب زمین های خالی و زمین هایی که این شرط موجودن با این نوباتی برطرف شوی، یعنی منطقه های مسکونی میکردن های نو بنیاد میگردن. میکرارنای ناو با تمام اینفراستراکتورهای مهندسی، نقلیاتی، اجتماعی، یعنی با نوبتی بنیادی قرار از بنای استقامتی مکتبها، باغچهها، باغ‌ها، گلگشتها، نشاطهای ورزشی، مهندسی پورا برنشته گیده شدهاند.
اما نه همه از مقامات تاجیک از پیوستن منطقه های نو به حدود شهر دوشنبه خوشبین هستند. رستم شهمراد وزیر عدلیه تاجیکستان روز گذشته در نشست مطبوعاتی در این باره گفت که همکنون رهبریت دوشنبه را ضرور است چند مشکل در این زمینه را حل سازد و گفت
ما قانون درباره مقام پایتخت داریم و طبق آن نگهداری حیوانات خانگی در دوشنبه محدود است. برای همینم با یک قرار، با یک وای این مسئله حل نمی شود، البته وقت درکار می شود برای حل و فصل مسئله. مثال در دوشنبه معیار جدا کردن حولی نزد زمینی به فکرم از 6 سطر زیاد نیست و در شهر نویو به فکرم از 11-12 به فکرم از تمام خیلی.
تا زمانی کسب استقلالیت در سال 1991 اهالی دوشنبه یک کمی بیشتر از 800 هزار نفر بود. مریم ایسوی و هنرمندی معروفی تاجیک میگوید که مساحت اضافه شده به دوشنبه بیشتر از مساحت فعلی می باشد. با این دلیل خوب می شود اگر مقامات در کنار حفظ دوشنبه پیشین در کنار شهر نو بنیاد میکرد. خانم میسوی و معتقد است که چنین تجربه در بیشتری از کشورهای جهان رایج است و افزود
اگر ما پایتخت همین است میموندیم مثل در هر یک مملکت دنیا شهر نو شهر کهنه است، در عربستان شهر نو شهر کهنه و شهر مرده است. پس از قدیم اولایوم موندگی اونجا نه هیچ کس میروبد و افلاس قدیم قدیم برای چه موندگی که شرق فراموش نکند که چه خیلی بودو آزید چه ترقیات ها برفتره که دو قدر کند و قیمت کند.
هرچند باستانشناسان تاریخ پیدایش دوشنبه را به قرن دو و سه تا میلاد منسوب می دهند، ولی نخستین اشاره ها در منابع تاریخی در باره این دهه تنها در عصر 17 میلادی ذکر شده است. در گذشته دوشنبه یک جا با دهات سریاسیو و شاه منصور حدود 55,000 نفر اهالی داشت. از سال 1929 تا سال 1961 از این شهر ستالین آباد نامی بردند. نخستین پویزد به دوشنبه از شهر تاشکند سال 1929 آمده است. تا سال 1930 در دوشنبه تنها بناهای یک آشیانه بنیاد می شدند، اما حالا بناهای بیش از 20 طبقه نیز قامت افراختند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، 15 دقیقه بعدی شما رو همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
چرا تولیدات کم شد؟ پرزیدنت امامعلی رحمان در جلسه سالانه حکومت بلوک اقتصادی را برای کاهش یافتن تولیدات تنقید کرد. رهبری ششمی تاجیک ایر، رئیس شرکتی دولتی هواپیمایی نو شد، اما قرضهایش از پیش باقی ماندند.
قبل از بررسی این موضوعها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
در وزارت مالیه و دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان چند تغییرات کادری صورت گرفت. بنا به قرارهای حکومت تاجیکستان که روز 22 ژانویه نشر شد، جمشید نورمحمدیان با سبب به کار دیگر گذشتن از وظیفه معاون وزیر مالیه آزاد گردید. نورمحمدیان 46 سال داشته، قبلا در آژانس رشد کاغذهای قیمتبها کار کرده است. از ماه مارس سال 2015 معاون وزیر مالیه بود. خلو عبدالرحمن حلیمزاد و کریم گلمرادزاده معاونان نو وزیر مالیه معرفی شدند. گلمرادزاده تا این دم معاون رئیس کمیته اندازی تاجیکستان بود، اما معلوم نیست که جمشید نورمحمدیان به کدام مقام تعیین شده است. بنا به قرارهای دیگر حکومت، علمخان نعیمی سردار ریاست مالیه، لطفی عبدالخالق زاده سردار ریاست علم و سنت الله مرزازاده سردار ریاست حقوق دستگاه اجرایی پرزیدنت تعیین شدند. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان گفت روز سه‌شنبه در اداره خواجگی منزلی و کمونالی، مرکز ملی قانونگذاری و وزارت صنعت نیز بعضی تغییرات های کادری صورت گرفته است. سال 2018 در فعالیت وزارت اداره ها، مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی، مرکزهای تطبیق لایحه های دولتی سرمایه گذاری و ساختار و سوبکت های خواجگی داری دولتی بیش از 600 میلیون سومان ضرر مالیوی آشکار شده است. این زیان مالیوی را مقامات اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان بر اساس بیش از 1200 تفتیش و سنجش های مالیوی آشکار کردند. سلیمان سلطانزاده رئیس این اگنتی در حسابات سالانش در برابر پرزیدنت و حکومت تاجیکستان روز 21 ژانویه گفته است نزدیک 490 میلیون سومان زیان مالی به بودجه دولت و به صورت حساب کارخانه و مؤسسه ها برقرار گردیده است. موضوع مبارزه با کروپسیا و استفاده غیر مقصدناک مبلغ های بودجه دولتی یکی از مسائل بود که در جلسه تحت ریاست پرزیدنت امامعلی رحمان بررسی شد. قرخانچه لزاده رئیس پلت حساب تاجیکستان هم در گزارش خود گفته است در نتیجه سنجش اودیتوری این نهاد به مبلغ 396 میلیون سومانی ضرر مالیوی آشکار کرده شده، 73% آن برقرار گردیده است. با پلت حساب سفارش شده است که روند تهیه و بنقشه‌گیری بودجه دولتی را قطعی نظارت کند. منصور مقصودی شوهر پیشین گلنارا کریمو دعوا دارد که قسمی از دارایی دختر پرزیدنت پیشین ازبکستان که در بانکهای شویتسیر حبس شده است به او برگردانده شود. در این باره او روز 16 ژانویه در مصاحبه با نشریه دربند شویتسیر اطلاع داد. نشریه می نویسد منصور مقصودی همراه با برادرش خرید تلاش دارند که از 100 تا 800 میلیون فرانک حبس شده را به دست آورند. گلنارا کریموا سال 1991 با منصور مقصودی ازدواج کرد. کریموا و مقصودی از این ازدواج دو فرزند دارند. آنها سال 2001 از هم جدا شدند. هنگام طلاق همه دارایی منصور و فرید در ازبکستان مصادره شد. سهمی آنها در شرکت کوکاکولا بوترز ازبکستان به شرکت شویتسری زیرو ماکس داده شد. می نویسد نشریه. خانواده ما اجازه نمی دهد که این دزدی بی جزا موند و همه آنهایی که ذره در این کار دست داشتند پاسخگو می شوند، گفت منصور مقصودی. شرکت هوایی سامان ایر روز 21 ژانویه خبر داد که پروازها در خسیر دوشنبه خوجند دوشنبه را تا آخر ماه ژانویه دو برابر زیاد می کند. در اطلاعیه شرکت گفته می شود که از امروز اعتباراً تا آخر ماه قرار شد شرکت روز دو دفعه به خوجند پروازها انجام دهد. این تصمیم به نوشته شرکت با سبب موقتاً بسته شدن راه افتمبلگرد دوشنبه خوجند گرفته شده است. در صورت تا آخر ماه ژانویه برقرار نشدن حرکت نقلیات افتمبلگرد، شرکت هواپیمایی آماده است پروازها را در این سمت دو مرتبه در یک روز ادامه دهد، آمده است در خبر. پروازها را از پایتخت به خوجند هواپیمایی بوئینگ 737 اجرا میکنند، اما مسافران از قیمت بلیط ها شکایت دارند. یکی از کاربران رادیوی آزادی نوشت که قیمت بلیط ها 280 تومانی بود و آن حالا از 400 تومانی زیادتر است. روز 21 ژانویه شرکت اینوویتیو رائوت سالیوشنز خبر داد که بنابر افزایش خطر ترمپرایی در شاه دوشنبه خوجند، از صبح دیروز حرکت همه گونه واسطه نقلیات از کیلومتر 47 به سمت خوجند و از کیلومتر 81 حدود ناحیه عینی به جانب شهر دوشنبه موقتا بازداشته شد. سردار مرکز مطبوعاتی شرکت دلیر عبدالله گفته است بعد برطرف شدن خوف ترمپرایی در این موضع به حرکت واسطه نقلیات اجازه داده می شود. او گفته است که ستاد مشترک کارمندان شرکت و وزارت های نقلیات و کارهای داخلی وضع در راه را نظارت می کند.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی برنامه. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به رهبریت شرکت تلکا 9 ماه مهلت داد تا تولید آلومینیوم را افزایش داده به حکومت حسابات دهند. پرزیدنت از کاهش تولید آلومینی در کشور سخت انتقاد کرده فعالیت کارخانه تلکا را غیر قناعت بخش خوانده است. دفتر مطبوعات پرزیدنت میگوید انتقاد امام علی رحمان بعد از حسابات رهبری شورای دیکتوران تلکا در جلسه سالانه حکومت صدا داد. با تاکید امام علی رحمان تولید آلومینی نسبت به سال گذشته 7% و نسبت به سال 2012 قریب 3 برابر کم شده است. آلومینی یکی از دو محصولات اصلی صادراتی تاجیکستان میباشد. کارخانه تولید آلومینیوم تلکا در 10 سال اخیر حجم استحصالات را از 419 هزار تن سال 2007 تا به 103 هزار تن در سال 2017 کاهش داد. سعدالله گردولازاده معاون وزیر صناعت و تکنولوژی های نوی تاجیکستان روز 22 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی در رابطه با سبب های کاهش یافتن تولیدات آلومینیوم گفت:
سبب اساسی من با اشوی خام و ساعت خیلی تامین نکردن ازم. بعضی کمپانی تو هستم نفس کوکسی و همسری شد. پیک میگم پیک یک سیزگی خیلی بسوتر از همون خریب اشوی خام از خورجه هست. یه نمی یک سبب بشنم ترمانستان در نفتی تکسی خیلی کوکسی نفتینوی کوکس خیلی چیز کن هم یک سبب بشنم بود یک چند موقع دوام کرد از این سال نظر با سالی باز وعده کردن در مجلسی نظر با سالی گذاشته باز یوتر سی سال میکنم.
در جلسه سالانه حکومت که تا بگاه 21 ژانویه ادامه داشت، مشکل نظامی بانکی کشور نیز بررسی شد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به بانک ملی و وزارت مالیه دستور داد که برای حل مشکل تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک، دو بانکی کلانترین کشور، تدبیرهای قطعی اندیشند. رئیس جمهور همچنان از کمبود پول نقد در معاملات سخت انتقاد کرده آن را مانع در راه فعالیت صاحبکاران عنوان کرده است. دفتر مطبوعات پرزیدنت میگوید مسئله وضع نظام بانکی نیز در جلسه وسیع حکومت نیز بررسی گردید. امام علی رحمان گفته است در نتیجه بد شدن نشان دهنده های مالیوی بانک های علاهیده، پس گردیدن پرداخت پذیری تشکیلات های قرض دهنده و افزایش یافتن خوف های قرضی، روند فعالیت قرض دهی در کشور کاهش یافته است. در لحظه انتقاد پرزیدنت از نظام بانکداری که طریق تلویزیون ها نمایش داده شد، جمشید نور محمد زاده رئیس بانک ملی و معاونش جمال الدین نورعلیف و حسن اسدالله زاده رئیس آریان بانک راست ایستاده بودند. رهبران تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک در جلسه دیده نمی‌شدند. مشکل اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک از 3 سال به این طرف ادامه دارد. این دو بانک کلانترین کشور آخر سال 2015 با مشکل پیچیده نتوانستند سری وقت پول مشتریان خود را دسترس کنند. انتقاد دیگری که در این جلسه صدا داد کارکرد نشدن نخ پخت در داخل کشور می باشد. به قول قاهر رسول زاده نخست وزیر کشور دوام سال 2018 تنها 21% نخ پختی که در تاجیکستان استحصال شد در کارخانه های داخلی کارکرد شده است و تمام. با دلیل پورا کارکرد نگردیدن نخ پخت در داخل صادرات آن به خارج افزایش یافته است. طبق آمار رسمی سال گذشته از کشور به خارج 93 هزار تن نخ پخت با ارزش 165 میلیون دلار صادرات شده است. گزارش دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان یکی از سببهای پورا کارکرد نشدن نخ پخت در داخل کشور را با فعالیت نکردن کارخانه های رساندگی یا قسما از کار ماندن آن کارخانه ها ربط داد. به اطلاع منبع در یک سال گذشته از جمله کارخانه های اولیم تکستایلز و ولیزاده مسچاه در ناحیه مسچاه و کارخانه های سمردان ناحیه واسه و بافنده نارک شهر نارک عموما فعالیت نکردند. در همین حال مقامات میگویند که سال 2018 در تاجیکستان نوبت دومی کارخانه نساجی جونتای دنگره به کار انداخته شد که امکان کارکرد 15 هزار تن نخ پخته و استحصال 12 هزار تن رشته در یک سال را دارد. بعد یک روزی تنقید پرزیدنت از کار شرکت هواپیمایی دولتی تاجیک ایر، رئیس آن خیرالله رحیموف از مقام خود برکنار شده، به جای او دلشاد اسمت‌الله زاده تعیین شد. شرکت از 2 ژانویه امسال پرواز هواپیماهایش را قطع کرد و تقدیرش را یک هیئت حکومتی بررسی دارد. اسمت‌الله زاده در حال بررسی این شرکت تعیین شد که تاجیک ایر از ساختار و اداره های داخل و خارج تاجیکستان قرضدار است و بنابر قرضداریش یک هواپیماش حتی حبس شد. ادامه این موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی.
یک هواپیمای شرکت دولتی تاجیک ایر را در دوشنبه حبس کردند. بوئینگ 757-200 که باید روز 15 ژانویه امسال به دهلی پایتخت هندوستان پرواز میکرد ولی نتوانست. یک منبع در شرکت دولتی تاجیک ایر روز 17 ژانویه با شرط فاش نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت هواپیما به خاطر قرضداری از شرکت تامین کننده سوزشواری به حبس گرفته شده است. منبع گفت آنها آماده بودند که به دهلی پرواز کرده از حساب آن کمی به شرکت درآمد دارند ولی هواپیما را حبس کردند. شرکت تامین سوزشواری در تاجیکستان یگانه وارد کننده مواد سوخت برای هواپیماها می باشد. مسئولین شرکت در صحبت به رادیوی آزاده تصدیق کردند که تاجیک ایر از آنها با مبلغی کلان قرضدار است، اما به حبس گرفتن هواپیما را رد یا تایید ننمودند. هواپیمای بوئینگ تاجیک ایر در حال در دوشنبه حبس گرفته شده است که یک هواپیمای دیگر شرکت در شهر مسکو درمانده است. مسئولان شرکت میگویند که هواپیما در تعمیر است. شرکت دولتی تاجیک ایر 4 هواپیمای تمغه بوئینگ دارد، با گفته همصوبتان رادیوی آزادی تنها یک عدد آن بوئینگ 737-700 پر مالی شرکت است. باقی مانده طریق لیزینگ به شرکت جلب شدند. گروگانگیری هواپیماهای تاجیک ایر حادثه نو نیست. تقریبا 6 ماه قبل نیز عین چنین حالت با یک بوئینگ شرکت دولتی تاجیکستان در بیشکک رخ داده بود و تنها پس از پرداخت قرض هواپیما آزاد کرده شد. پرواز هواپیماهای شرکت تاجیک ایر به شهرهای روسیه از روز 2 ژانویه امسال قطع شده. اکثر کارمندان به رخصت بیمزد رفتند. عین زمان وضع مالیوی شرکت را یک کمیسیون حکومتی با رهبری نخست وزیر قاهر رسول زاده بررسی دارد. انتظار می رود تا یک ماه دیگر سرنوشت شرکت معلوم شود. روز 17 ژانویه در اگنتی اویاسی گراجانی تاجیکستان نهاد تنظیم کننده بخش هوانوردی کشور در صحبت به رادیوی آزادی گفتند آنها نیز تلاش دارند شرکت تاجیک ایر دوباره فعال کرده شود.
بنابر سبب مشکلی های مالیوی ها این زمان پروازش و قطع کرده شده است موقتا. دیده ایستادن فروش با فروش برآوردن یک قسمی تجهیزات هایش با اونجا شورای ناظران دارد، اما شورای ناظران جلسه شکی گذران معاین میشه.
آخر سال 2018 در یک جلسه حکومت پرزیدنت تاجیکستان از کار تاجیک ایر انتقاد کرد و امر داد که فعالیت شرکت را بسنجند. به قول مصاحبان رادیوی آزادی امام‌علی رحمان ادعا درباره گرانتر از قیمت اصلیش ثبت شدن هواپیما در سندها را در میان گذاشته است. ایرادهای دیگری رئیس جمهور همچنین پرداخت نشدن مزد کار 3 ماهه کارمندان شرکت و سری وقت نپرداختن حق استفاده فرودگاه و پول شرکت تامینات سوزشواری بوده است. تاجیک ایر شاید یگانه شرکت دولتی است که هر 2 سال رئیسش از می شود. در 10 سال گذشته در این شرکت 5 رهبری نو تعیین کردند ولی وضعیت آن زیاد تغییر نیافته است و شکایت از خدمات آن کم نمی شود. در تاجیکستان 2 شرکت هواپیمایی سامان ایر و تاجیک ایر در مجموع 10 هواپیمای مسافر بردارند. همزمان به تاجیکستان حدود 15 شرکت هواپیمایی خارجی پرواز انجام می دهند.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یک شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم تا برنامه های بعدی خدا حافظ.
عشق را عاشق کنه، عشق را عاشق کنه، تا سوزی عاشق را بداند. شعر را شاعر کنه، شعر را شاعر کنه، تا در دل عاشق را بداند. عشق را عاشق کنه، عشق را عاشق کنه، تا سوزی عاشق را بداند. شعر را شاعر کنه، شعر را شاعر کنه، تا در دل عاشق را بداند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک می باشد. او می گوید یکی از سببهای اساسی بحرانی شدن صاحب بانکی در تاجیکستان این راه یافتن اشخاص تصادفی به بانک ها می باشد. به قبل قربانوف تنها قبول کارمندان سنجیده شده و تامین شفافیت نظام بانکی تاجیکستان را از بحران بیرون و اعتماد مردم را به آن باز می‌گرداند. اظهار نظر این بانکدار جوان در حال صدا می‌دهد که صاحب بانکداری در تاجیکستان تازه از بحران 5 ساله بیرون می‌آید. صحبت ما با عبدالله قربانوف اطراف تشکیلات الف سرمایه، بحران در نظام بانکی و راه‌های حل آن صورت گرفت.
سال 2014 بعد از یک دوره رشد چند ساله نظام بانکی تاجیکستان به بحران روبرو شد. شما هم در همین وقت تشکیلات قرضه خود را تأسیس داده وارد این نظام شده. این 4-5 سال برای تشکیلات قرضه الف سرمایه چگونه سپری شد؟
تشکر زیاد. درست است، ما در دوره نسبتا مشکل اقتصادی تشکیل شده که در اصل برای ما حتی خوب بود، یعنی عیناً برای همون که ما در دوره مشکل تولید یافتیم، در دنکه ما، در طرز کار ما فرقات معین پیدا شدند. مثال، ما از اول خیلی صرف کرونا کار میکردیم. کشوده شوی یکان تشکیلات قرضی در اون دوره یا پیش از اون دوره یک تنتنه بود، یک بیناهای کلان، علاقه خیلی آدم اونجا کار میکند، تمامی تجهیزات و دیگر چیزهای حاضر زمان کتی کشوده میشتن. کشوده شایی ما را کسی خبر نداشت. یک حجاچه خوردکک در پنجم آشیانه یک بینا دو نفر روزی پر را یک بیگان باید گذاشته بود و از همون دوره ما صرفکار و بسیار دقت میکردیم به خراجات من تا امروز حالتهای هست که رجب اکی رجب درست؟ اکی مولا رجب تو امروز دوراوی هست. اکی مولا رجب یک در همین وایمون فرهنگمون همین قدر شیشتگی هست که وقتی یکون نفر برای کار شخصیش یکون چی چوب کردنی هست اجازت میپرسد که من چور ورق چوب کردنی هستم زید نیسته؟ مو میگیم نه، یکون جو نداره، پرابلم نیست. بعدا پگوهش گو میبیانه چند ورق دیگر میبیرم میمونم میگن که من دینه از مولی کارخونه استفاده کردم، همینه برگردونده شدم. همقدر حساسیت نسبت به مولی کارخونه، همقدر حساسیت نسبت به صرف کرونا عمل کردن در فرهنگ ما هست که همچیز ما رو بقوات میکند، که همچیز به ما یک competitive advantage، یک برتری میدهد. یکی از چیزهای اساسی همین. خب و البته در اساسی طرز کاری ما انتخاب آدمان، فرهنگ معینی کار کردن، تکنولوژی‌ها، همه این چیزهایی هستند که ما را امروز ما میکند و در باره این چیزها ما باید دارم بسیار صحبت میکنیم.
حالا که در باره بحران بانکی صحبت کردیم، میخواستم کمی به سببهای آن تمرکز کنیم. به نظر شما سببهای اصلی که سببهای اصلی بحران در نظام بانکی تاجیکستان و بعد بحران گرفتار شدن کلانترین بانکهای کشور چی بود؟
خب در تمام دنیا طبیعت انسانی یک البته مانند است. حتی از خاطر شما هم دور نیست، در سال 2017 در امریکا وقتی که سوای مالیاتیش خصوصا سوای بانکیش با مشکلی دچارش، تمام جهان در یک لرزه گرفتار بود. و اگر در همون اساسی همین سرچشمه همون مشکلی رو اگر ببینیم، بازم نفس انسانی است. و چیزی که میتواند در دلخواه سوها، نه تنها سوهای بانکی و دلخواه دولت و وقوعیت، در اساس بعضی عادت های هستند که مشکلی ایجاد میکنند. در مثال تاجیکستان علاقه چندین صدها شاید مقاله ها و انالیز های بودند، تحقیقات های بودند که سبب های بحرانی خصوصا سوهای بانکی ما را تحلیل کردگی هستند، قرض هایی که داده شده بود به آن نفرانی که باید دادن نمیشود و غیره و غیره. اما اگر تحکرسی آنها را ببینیم که این چیز در همه جا میتواند باشد، باز هم بعضی عادت های هستند و مانند انتخاب کادرها، رشد همان کادرها، وقتی که ما نفر را بگیم فرهنگ معینی که باید در همین سوها باشد. در علیف ما خیلی خوب درک میکنیم که ما با پول خودمون کار نکرده ایستادیم، ما با پول مردم کار میکنیم، امانت است و با این امانت خیانت کردن برای ما نبخشیدنی است. ما این خوب درک میکنیم. ما در هر یک رفتار همکارانمون همین تکرار با تکرار با تکرار میفهمونیم.
به نظر شما کدام قواعد مذهبی که کدام قاعده ها رعایت نشد که نظام بانکی با بحران رفت؟ چون که خیلی فهمونم از با بحران رفتن نظام بانکی مردمی تاجه خیلی رنج کشید که من در پایتخت میگم، مردم روزها سرسان شد، پولش گرفتن نمیتونن، تا این روز همین مشکل است. من منظورم که
درست است، در اساسش چی خیلی گفتم، در اساسش این همون نگاه به فرهنگ و به کادرها است. بله بسیار مشکلی ها هست، خیلی خیلی کردیم، قرض ها را به نفران دادن که باید نمی دادن نمی شود، یا که با سبب های گناگون می دونیم. مثال
در جوی از دیدگاه خود شما
بله
چرا چونی شد در دو سه
یک تو هست، طرز انتخاب کادرها و رشد همون کادرها و فرهنگی که در اموجه هست، بگذار سه تا باشد. برای که وقتی که ما از روی ملکه، از روی آدمگری، از روی فرهنگ همون انسان ما او را نمیگیریم و برعکس زیادتر اهمیت میتیم با دیگر، با ظاهران یا که با بگیم که خشتباریشان یا که دیگر صفتشان، ما با سوی بانکی نفرون روح میدیم که میتوانند سوء استفاده کنند از آن مسئولیتی که با آنها امانتگذاران مانده هستند. در اساس همین رو من میبینم.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سمانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبت ما حسن عبدالله قربانوف، رهبری تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک، صحبت را ادامه میدهیم.
سوال دیگر این است که بانکداران سابقه دار، بعضی حتی مؤسسان بانک های موفق کشور، در دو سه سال اخیر از وجود بعضی مشکل های پسیپردگی در نظام بانکی شکایت کردند و من همین مشکل را بازی و بحران رفتن نظام بانکی میخواندند. برخی هم در باره فشار و در باره اسباب کنی بیزنسی موفق بانکداری میگفتند. خودش برای شما این مشکلی ها شناس هستند یا خیر؟
مشکلی ها با گرفتن
مشکل ها وابسته با بعضی بازوی پسی بردگی و از خود کردن تجارت موفق
براتون. فکر میکنم که راستی تا همین روز یگان مراتبه نشده است که ما فشاری غیر قانونی دیده باشیم. در اصل شاید استثناء باشد شاید نباشد، در تجربه خودمان ما را ندیدیم و حساب میکنیم که از همه چیزی مهم این رعایت کردن قانون ها است. ما از اول کوشش کردیم که حقوق شناسان بهترین، محاسبان بهترین را جلب کنیم و خوشبختانه یکی از مؤسسان علی سرمان بهترین حقوق شناس است که ما در پیش یگان مقامات دولتی زبان کوتاه نباشیم. وقتی که صاحب کار تمام قاعده ها را رعایت میکند، تمام اندازه را شفافانه پرداخت میکند، نباید در حراس باشد که او با یگان مشکلی های سنی مبدل گردد. در برابر این البته همین قاعده و قانون ها زیاد هستند، باید کمی ساده تر باشد، خوب میشود. اندازه ها باید پرداختی اندازه را هم البته ساده تر کردن به فایده کار میشود. مثال این یک مفهوم اقتصادی است که وقتی نرخ یگان چیز کمتر میشود تا اندازه فروش همون مال یا محصول زیادتر میشود و بانند همین تا اندازه پس کردن اندازه در اصل به فایده کار بوده. اکثریت صاحب کارانی که امروز ناشفاف کار میکنند یک چوره میبخشد که آنها شفافانه کار کنند، اندازه را سپرند زیادتر شود اندازه.
یعنی با این گونه بازی ها شما رو برون نشده؟
ما نشده.
خیلی گفتم نظام فعلی از جانب رئیس جمهور کشور یک ترمز اساسی در راه رشد اقتصاد کشور ارزیابی شده در پیام سال گذشته. به نظر شما بازم برمیگردیم به هم بحران، چه اشتباه های بود که این وضع رو به اینجا رسوند به غیر از موتت انتخابی کردن؟ یعنی چه اشتباه های بودن که حتی کلانترین موفق ترین بانک ها با بحران با حتی با کسادی دچار شدن؟ این روز هم وضعشان بهتر نشده است.
راستی ما هیچ حساب نمیکنم که حالا در جای هستیم که شخصا همچون الیف سرمایه با دیگر بانکو توصیه دهیم یا بگیم که وای کنیم.
شما همچون متخصص بله. جوانی با دیدگاهی که از خارج تحصیل کرده آمده اینجا خود الیف سرمایه خودش شما همچون اگر فرض کنیم یک متخصص یک کارشناس سوها چه اشتباهی بودن شما البته تحلیل میکنید برای چی بله. این چون برای چی در نظام بانکی هستید همه روزه به نظر شخصی شما همچون متخصص چه اشتباهی بود که نظام بانکی را نه اینکه باید واسطه رشد اقتصاد بلکه باید ترمز رشد تاجیکستان تبدیل داد؟
میدونم که شما جواب انتظار هستید که یک چند رقم می شود، یک چند دلیل ها می شود، یک چند نمونه ها می شود، لیکن باور کنید در نظر من خیلی ساده است. در نظر شخصی من همین چیز خیلی ساده است و تنها یک منبع و یک جواب دارد، آدمان، انتخاب همون کادرها. چیزی الان که گفتم و فکر میکنم که در اصل بسیار در پس پرده بسیار چیز گفتن ضرور نیست. در گویم که همه چیزهایی که میتوانیم نمبر کنیم این خودی کسلی نیستن، خودی بیماری اصلی نیستن، آنها یک سیمپتومی همون کسلی هستن.
بازم برمیگردن
با همون کادرها، در انتخاب کادرها، در رشد کادرها، در فرهنگی که در همون کارخانه هست. بازم ما خیلی جوان هستیم که گوییم که دیگران این طرف خطاگی ها کردند و دیگر ما کوشش میکنیم که در داخل خودمون فرهنگی داشته باشن که همین چیزا را اجازه ندهد.
یعنی به نظر شما راه یافتن اشخاص تصادفی سبب اصلی به بحران رفتن نظام بانکی شد، درست است؟
بنام
چون قبلا غلط حساب هم همین برای نقطه اشاره کرده بود. خب حالا مسئله دیگر این است که یکی از مشکلات های بانک های تاجیکستان که مردم امروز شکایت میکنن این بلند بودن فایض های قرض برای گرفتن خانه، صاحب گاری و یا هر مورد نیاز است. این مسئله هم به قبل یک ترمز یا فاکتور بازدارنده فعالیت سالم نظام بانکی گفته می شود. به نظر شما درک همین مسئله در سطح آنهایی که در نظام بانکی تاجیکستان تصمیم گیرندن تا کجا وجود دارد؟
فایض های بلند؟
بله
فایض ها در
منظور محال برمی داریم بر فایض، لیکن در سطحی که شما البته در داخل نظام بانکی هستید می دانید در همون سطح های بالایی که تا کجا همین مسئله درک میشود که فروش های بانکی در تاجیکستان بسیار بلند هستند.
این همه خوب درک میکنند. همین طور هم هست. فروش ها در تاجیکستان مقایسه کنیم اگر با دیگر دولت های بیرونه پس نیستند. بله. لیکن همه وقت طرفداری آنم که باید با نگاهی بازاری آزاد با همین چیز نگاه کرد. در بازاری آزاد وقتی که یگان چیز کمچین می شود نرخ او بلند می شود و اگر برای سنئی ما کوشش کنیم که همون چیز نرخش پس کنیم همیشه بازاری سیاه پیدا می شود که و مانند فرض میکنیم در دوره سوویتی وقتی که یگان چیز یگان مالی مخصوص کمچین میشود همیشه در تگی همون میز پدپریلافکا گفته یک چیزی بجایی بازار دویم پیدا میشود. طرفدار آن فکرانی هستم که بازار باید بازار آزاد باشد و در بازار آزاد وقتی که یک چیز گران است آن جلب میکند بازینگروی نو را و اون جلب میکند در نوبت خود در بازاری بانکی اگر این نگینه بازینگرانی که میتوانند با روی ارزانتر سودتر همین خدمت رسانی را پیشنهاد کنند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه
رادیوی آزادی
مجله خبری. شوهری فیضی‌نیسا واحدا و وکیل دفاع شناخته از مخالفان حکومت خواسته است که از مرگ همسری او به منفعت خود سوء استفاده نکنند. من مومین احمدی در این باره گزارش می دهم. غیرت جان واحدوف در یک نواری ویدیویی ادعای درباره گویا زهرالود شدن همسرش را رد کرده است. واحدوف گفته است نمی خواهد در اطراف نامی فیضی‌نیسا واحدا و هنگامه برپا کنند و خواسته است که خانواده اش را آرام گذارند.
امرکن یک زن بزرگ حرکت می کنند که همه انسان شخصیتش برسد و اهمون استفاده دارند. این خطایی دردی من را از نجا می دانند.
نوار شبی دهمی انور در فیسبوک از طرف فردی ناشناس نشر شد. در نوار در برابر شوهر فیضی‌نیسا واحدا و صدای مرد دیگری هم شنیده می شود که بعضن سوال می دهد و یا با سخنان او همراه می شود. غیرت جان واحدا در نوار از همسر خود ستایش کرده است که به همه کار افتادگان چی ساکنان عادی و چی مخالفین کمک حقوقی می رساند.
حقوق شناس خیلی ممکن زنگ می زدن تنگ می زدن می گن خیلی زنگ می زد وای
مخالفان ادعا دارند که ویدیو را مقامات ثبت کرده و در اینترنت گذاشتند و ظاهراً فرمایشی است. اما بعضی از خبرنگاران تاجیک گفتند که صحبت با شوهر فیضی‌نیسا واحدا و روزی دهم ژانویه رو به رو برگزار شد و در جریان آن خبرنگاری هفته‌نامه فرج نعیمه سلیم‌خواجه‌ای و نیز اشتراک کرده است. فیضی‌نیسا واحدا و وکیل مدافع شناخته تاجیک بر اثر بیماری در 55 سالگی درگذشت. او را روز 4 ژانویه در آرامگاه جماعت خستورز ناحیه باباجان غفوراوی ولایت سوخت دفن کردند. نزدیکانش در لحظه‌های اول مرگ او گفته بودند که واحدا و بر اثر التهاب شوش بستری شده بود. دیرتر طبیبان گفتند که او از سیروز جگر گذشت و علاوه بسته بیماری‌ها داشت. غیرت جان واحدا شوهر فیضی‌نیسا واحدا و در صحبت با خبرنگاری فرج گفته است همسرش سالها باز از بیماری گپاتیت بی رنج می برد و در ماه گذشته بر اثر سرماخوری مرضی شدت گرفته است.
با کدومش نویست است که این زهر آلود کرده است و این که اولی ما فرزندان که بلیزن اشتی ما می دانیم و چکل دیگنز دارد و کسرش چکل بود و سه سال پیش می دانستیم پروست زنی بزرگ زنی مرد بود که من نمیخواست رفتلی چی نکنم کار.
نمایندگان جامعه شهروندی در گذشت فیضی‌نیسا واحدا را یک تلفات بزرگ خواندند. در روزی مرگ او ده ها نفر در شبکه‌های اجتماعی از کارنامه‌ها و بخصوص جسارتش یادآوری کردند. واحدا در ناحیه باباجان غفوراوی ولایت سوغ به دنیا آمده. سال 1986 دانشگاه دولتی شهری مسکو را با اختصاص حقوق شناس ختم کرده است. از سال 1995 تا لحظه‌های آخر حیاتش به حیث ادوکات یا وکیل مدافع فعالیت داشت.
موسیقی
در تاجیکستان که مردمی زیاد برای زندگی و خورد و خوراک روزانه کمتر از 1.5 دلار خرج میکنند، قیمت ارد یکی از محصولات اصلی استعمال دیگر بالا رفته است. تا دو هفته پیش اگر 50 کیلو ارد را در بازارهای دوشنبه با مبلغ 170 سومانی میخریدید، امروز برای همین مقدار باید 190-195 سومانی بپردازید. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی رو میکنم. افزایش 14% قیمت ارد در مدت کمتر از 1 ماه بیشتر از همه به همیان صدها مردم کم بیزات ضربه میزند که با سختی پول میابند. امامعلی نظروف از ناحیه ورزوب یکی از همین طبقه جامعه است که برای خریدن اردی ارزان به دوشنبه آمده است که محصولات در بازارهای کلونی آن ارزان تر است. قیمتی پیشینه ارد برایش وزنی نمیکرد چون اویله بزرگی بارد از 15 نفر را دارد و ماه تا 3 خلطه و یا 150 کیلو ارد استعمال میکنند. او روزی 31 ینور با خبرنگار رادیو آزادی گفت
150 سوم است 55 سوم نه حال تا 185 سوم فروستادیم. من ناحیه ورزوب منم. دور نیست. شو کنید 400 500 سوم ارد میگه. ما 600 سوم میام ارد. کی همین 600 سوم دور پولی میشه دورو دا.
با دستورخونی هر یک ساکن تاجیکستان پیشتر از همه نان میارند. مقامات اجنسی امور تاجیکستان میگن که در 9 ماه سال 2018 استعمال نان و محصولات نانی به حساب میانه با یک نفر عضو خانواده 120 کیلو رو تشکیل داده است. به همین سبب اگر قیمت ارد یک ذره بالا رفت، شکایت و نارضایتی مردم بالا می رود چون مجبور می شوند از بهر خریدن دارو برای بیمار و یا کتاب برای فرزندانشان بگذرند. فروشنده های عادی ارد می گویند وضعی مردم کم بیزوات را می فهمند، ولی خودسرانه قیمت ارد را بالا نبردند. افضل شاه نوروف یکی از این فروشنده ها گفت:
با مدت 4-5 ماه ایسو دفعه بعد هم 4-5 7-5 ارد نخورد کرد، تغییر بلندتر شد.
مشکلی این میگن که گندم در جنوب قزاقستان قیمت می شود از اون حساب
یک سبب بالا رفتن قیمت ارد به گفته او بالا رفتن نرخ در قزاقستان است که یک فروشنده بزرگ گندم در دنیا از صادرکننده اصلی ارد به تاجیکستان است. در بازارهای دوشنبه 50 کیلو ارد از 170 تا 195 سومانی است، اما در مناطق دورتر از کوهستان قیمت ها بلند شده است. حاجی اسماعیل یک کاربر رادیو آزادی از ناحیه مسجد به رادیو آزادی نوشت که قیمت یک خلطه ارد از مرز 200 سومانی گذشته است. در یک سال اخیر مراتبه چهارم است که قیمت ارد بالا می رود. مقامات رسمی هم میگویند عامل های بیرونی و داخلی سبب بالا روی قیمت ها شده است. سعدی قادرزاده رئیس خدمات زیر این هیستوری تاجیکستان روز 30 ینور گفت:
این بالانس دادن نرخ در خود جمهوری قزاقستان می باشد. در سال 2018 وقتی که همین استحصالی غلا بالانسی در دیگر دولت پاس شد، دیگر جمهوری ها مثلا ترکمنستان، آذربایجان بنابر سبب اون که در اون دولت ها همین چی کمتر پاس شد، غلا را با همین چی بیان پارتیای کلون خریدن گرفتن. لبای دولت وقتی که نرخش همین که طلبات به همین اون محصول شستد نرخش را میبردن.
خودی مقامات تاجیکستان هم میگویند که مردم و بخصوص اهالی فقیر و محتاج بیشتر از نصف پولی بودجه خانواده را برای خریدن غذایی مواد غذایی صرف میکنند. تاجیکستان سالانه به 2 میلیون تن محصولات غلادانه نیاز دارد و حدود 1 میلیون آن از حساب تولیدات داخلی به دست میآید. بخشی از تاجیکستان از قزاقستان وارد میکند و در 8 ماه سال 2018 به کشور با خرج 120 میلیون دلار ارد و گندم وارد کردند. مقامات تاجیکستان سالها وعده دادند که سعی میکنند استحصال گندم را در کشور از 1 میلیون تن افزایش بدهند تا احتیاجات داخلی را به حد برآورده سازند، اما این وعده ها همچنان وعده باقی ماندند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دادگاه حربی گرنیزدان خوجند یک افسر میلیسه را با جرم شکنجه کامل خواجه نظروف، عضو سابق حزب حالا در کشور ممنوع نهضت اسلامی و اینچنین قلابی به مقدار بزرگ و بازداشت غیر قانونی به 13 سال زندان محکوم کرد. پدپلکونیک شهرت شمسی دینوف آخری سال گذشته در قرقیزستان بازداشت و به تاجیکستان استرداد شده بود. او از سال 2013 تا سال 2018 به حیث مفتش اداره کارهای داخلی شهر خوجند کار میکرد. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. یک منبع آگاه 31 ینور به رادیوی آزادی گفت که حکم شهرت شمسی دینوف دو روز پیش صادر شده است، به سبب اینکه پرونده او مهری مخفی داشت، محاکمه‌اش نیز پسی درهای بسته برگزار گردیده، تا به حال جزئیات بیشتر دسترس نیست. اما نزدیکانش میگویند او در جریان تحقیق پرونده دست داشتن خود را در شکنجه کامل خواجه نظروف رد کرده است. خواجه نظروی 31 ساله فرزند یکی از کارمندان دادگاه ناحیه اشت تابستان سال 2017 دستگیر و بعد چند روز آزاد شد. او پس از رهایی در یک نوار نقل کرد که مفتشان هنگامی بازپرسی عذاب و شکنجهش دادند و حتی تهدید کردند که تجاوز میکنند. کامل خواجه نظروف ماهی اکتبر سال 2017 خودکشی کرد. این ساکن ناحیه اشت در نوار پیش از مرگ خود گفته بود که مفتشان از او طلب کردند تا اعتراف کند که بعدی ممنوع شدن حزب نهضت اسلامی نیز به عضویت و فعالیتش ادامه داده است. این حزب سال 2015 با قرار دادگاهی عالی ممنوع شد. منابع میگویند در دادگاه نیز گفته شده است که شهرت شمسی دینوف سال 2017 همراه دو مفتش دیگر کامل خواجه نظروف را دستگیر و شکنجه کرده است. شمسیدینوف نفر سیوم است که در چهارچوب تحقیق قضیه مرگ کامل خواجه نظروف زندانی شد. تفتیش پرونده او را دادستانی حربی سعود انجام داده است. پیش از این در ماه ایون سال 2018 لطیف جان یولداشف مفتش سابق ریاست کارهای داخلی ولایت سعود و محمد نعیموف کارمند پیشین شعبه امنیت در ناحیه اشت با گناه شکنجه و بازداشت غیرقانونی متناسباً به 13 و 12 سال زندان محکوم شدند. استفاده از شکنجه هنگام بازپرسی در تاجیکستان از مسئله های داغ باقی مانده است. سال گذشته 2018 بیش از 40 نفر از شکنجه شدن خود یا نزدیکانشان به ائتلاف ضد شکنجه در تاجیکستان شکایت کردند. در دادستانی کلی کشور گفتند که سال گذشته در رابطه با شکنجه 4 پرونده جنایی باز کرده 2 پرونده را برای بررسی به دادگاه فرستادند.
دارید که میخواهید همه بدونند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
یک پناهجو و روزنامه‌نگار کردی ایرانی یکی از مهمترین جایزه‌های ادبی استرالیا را از آن خود کرد. اما از سبب آن که او در بازداشتگاه جزیره منوس نگهداری می شود و حق ندارد به قلمرو استرالیا وارد شود، نتوانید در مراسم توزیع جایزه ها حضور یابد. ادامه این خبر را در این گزارش من محمد و فاریز آزاده به سمع شما می رسانم. بهروز بوچانی نامی برنده این دوره جایزه ادبی ویکتوریا در ملبورن استرالیا است. این جایزه $100,000 استرالیا معادل $73,000 آمریکایی ارزش نقدی دارد. آقای بوچانی کتاب خود با نام هیچ دوست جز کوها را در زندان جزیره منوس نوشته است، جایی که وی با بیش از 1000 پناهجوی دیگری که می‌خواستند خود را به استرالیا برسانند از سال 2013 به این طرف در بازداشت است. هیچ دوست جز کوها به عنوان بهترین کتاب غیر داستانی انتخاب شده است. بهروز بوچانی گفته است که از دریافت این جایزه احساس زید و نقیز دارد، زیرا نمی‌خواهد این موفقیت را در جای جشن بگیرد که شاهد رنج‌های بسیاری از آدم‌ها در اطراف خود است. وی اظهار داشت که این کتاب را برای جایزه ننوشت، بلکه هدف اصلیش همیشه مردم استرالیا و دیگر نقطه‌های جهان بود که واقعا متوجه شوند این نظام چگونه انسان‌های بی‌گناه را در پناهگاه 6 سال است که شکنجه می‌کند. وی امیدواری کرده است که این جایزه سبب توجه بیشتر به شرایط آنها، ایجاد تغییر و پایان این سیاست‌های به گفته وی وحشیانه شود. این نویسنده در نهایت تاکید کرده است که آزادی را به آنها برگردانند، زیرا هیچ جنایت صادر نکردند و فقط پناهجو هستند. ناشر کتاب آقای بوچانی گفته است که او طریق واتساپ کتاب خود را نوشته و آن را به خارج از جزیره منوس فرستاده است. کتاب را امید توفیقیان و مونیس منصوبی به زبان انگلیسی ترجمه کردند. جزیره منوس به سرزمین پاپوا گوینه نو تعلق دارد، اما استرالیا از سال 2013 به این طرف آن را به بازداشتگاه پناهجویان تبدیل کرده است که تلاش میکنند خود را با قایق‌ها به این کشور رسانند. این سیاست حکومت استرالیا با مخالفت گسترده فعالان حقوق بشر روبرو شده است که آن را نقض حقوق انسانی پناهجویان میدانند. مخالفان این اقدام حکومت استرالیا تا به حال چندین بار در شهرهای کلان آن کشور راهپیمایی‌های اعتراضی برگزار کردند. در این مدت گزارش‌های بسیاری از شرایط ناگواری پناهجویان در جزیره منوس منتشر شده است. این شرایط و وضع سنگین به مرگ بیش از 10 پناهجو انجامید و در این بین تعداد نیز خودکشی کردند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
قربان حکیمزاده رئیس ولایت ختنان گفت وضع در مرز با افغانستان آرام است و هیچ تهدید از آن سوی سرحد وجود ندارد. رئیس ختنان روز 31 ژانویه در نشست مطبوعاتی گفت تمام مرز زیر نظارت ساختارهای قدرتی است. من آرزوی کریم در این موضوع گزارش می دهم. اظهارات حکیمزاده در حال صدا داد که قبلا ایگور زوبوروف معاون وزیر امور داخلی روسیه از انتقاد جنگیان گروه دولت اسلامی توسط چخبال از پاکستان به مرز افغانستان به تاجیکستان اشاره کرد.
پشون ها و دیدبانگوی سرحدی که در مرز جایگیر هستند فعالیت دارند. شما خاطرتون جمع باشد، اون خطر خطرناک نیست. همسایه خدا میکرد، همسایه انتخاب کرده میشد، همسایه ما افغانستان بود. تو میشد چیکار میکنید؟ باید هر روز هر ساعت شروع زیدک باشه.
زمیر کابولوف نماینده مخصوص پرزیدنت روسیه در امور افغانستان در زمینه احتمال حرکت دست جمعی جنگیان عضو گروه دولت اسلامی از پاکستان به منطقه از طریق چخبال ها اظهاری بخبری کرد. کابولوف روز 29 ژانویه در اسلام آباد به آژانس تاس گفت مقامات پاکستانی در زمینه اظهارات ایگور زوبوروف اظهار تعجب کردند. رستم سفر کارشناس محلی گفت جانب روسیه برای استواری پایگاه نظامیش در تاجیکستان منفعت دار است که چون این خبرها را سر هر وقت رسانه‌ای کند.
باید یک دست تکنده میخواه که از همین فرصت عبر قدرت و از همین فرصت و باید مافیات بیوپالیتیک چون استفاده کنم.
معروف عبدالجبارف کارشناس دیگری تاجیک گفت نیروهای مرزبانی تاجیکستان مستقیم و در همکاری با کشورهای دیگر توانی حمایت از مرز را دارند. مرزی میان تاجیکستان و افغانستان طی سالهای اخیر بارها شاهد برخورد سرحدبانان با قاچاقبران مواد مخدر بوده است. از جمله سال گذشته از طرف قاچاقبران افغان دو شهروند تاجیکستان در حدود ناحیه فرخار کشته شده، از این سال یک ساکن تاجیکستان از سوی قاچاقبران افغان ربرده شده است. تاجیکستان با افغانستان 1400 کیلومتر مرز دارد و مقامات تاجیک میگویند از نظر امنیت و تهدید گروه‌های قاچاقبر و افراطی مرز آسیب پذیر باقی میماند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ظفر صوفی رهبر گروه رسانه‌های آزادگان می‌گوید فعلا به یکی از کشورهای اروپایی پناه برده است. هفته‌نامه و سامانه آزادگان در تاجیکستان که ظفر صوفی روزنامه‌نگار شناخته مؤسس آنها بود بسته شدند. نشریه آزادگان بعد این نزدیک 12 سال فعالیتش ماه ینور امسال و سامانه خبری بعد 7 سال آخر سال 2017 از فعالیت ماند. هفته‌نامه و سامانه آزادگان در میدان مطبوعات مستقل تاجیکستان جایگاه خاص داشت. تلاش‌های ظفر صوفی برای راه‌اندازی تلویزیون با زبان تاجیکی در قرقیزستان نیز ناکام بود. چرا؟ مؤسسی گروه رسانه‌های آزادگان که در گذشته این موضوع را شرح نداده بود با من مومین احمدی یک صحبت اختصاصی انجام داد. خب به گروه رسانه‌های آزادگان چی اتفاق افتاد؟ چرا آنها از کار ماندند به دنبال همدیگر؟
وضعیتی همه رسانه‌های کشور 5-6 سال آخر فکر میکنم در یک وضع بحرانی واقعا قرار داشتن و این بحران از چند جنبه می شود بررسی کرد. خب از اولا بگیریم از نظری یک خبرنگار مثلا بحران رو بررسی کنیم. متاسفانه دریافت اطلاع مثلا به دست آوردن اخبار یا تایید بعضی از خبرها از طرف نهادهای دولتی یا مثلا دیگر شخصیت‌های گویم کلیدی که به واسطه به این اطلاع اثرگذار بودن یا مثلا به اونا ارتباط داشت، متاسفانه شاید بشاید گفت که مثل یک افغان رستم بود، اصلا امکانی چیز وجود نداشت. طبیعی است که این به محتوای مطلب و کیفیت مطالب اثرگذار بود و در نوبت خود اعتماد خواننده را میشاید گفت که یا شنونده را از دست میداد رسانه ها و از دست هم داد واقعا. از جنبه یه مؤسس اگر نگاه بکنیم، اونی که مثلا گویم از نظری تأمین مالی و چیز، خب متاسفانه برخورد به رسانه مستقل در کشور مثل برخورد به یک دشمن بوده. در سال 2010 به بعد رسانه به عنوان یک دشمن میشود گفت که برای نهادهای دیگر تا جای مثلا مستقیم و غیر مستقیم معرفی کردن. برخوردهای گویم بدخواهانه، بدبینانه که نسبت آزادگان وجود داشت در اون نهادهایی که میشد مثلا پیام بازرگانیشون رو گرفتن یا مثلا برای من گویم فعالیت تجاری که رسانه برای تأمین وجودش در فضای اطلاعاتی دریافت بکند اصلا پیش راه بسته بود. ما هر جا میرفتیم یه طریق بعضی دوستان میگفتن که خب ناراحت نباش، مثلا ما را از نهادهای امنیتی و بعضی از شخصیت‌های دولتی و گفتن که با شما خب از همکاری دست نگه داریم. اما فعالیت گروه رسانه‌های آزادگان مثلا بخش تاجیکی اونه که در تاجیکستان داشت، اول اومدیم ما خبرگزار را قطع کردیم به خاطر اینکه یک سال بیشتر خانواده من مثلا نتونستن از تاجیکستان بیرون بیان، یک جورای به حساب مثل گرافغان در یک فضای گرافغان نگاه داشته بودن. من به خاطر اینا حاضر شدم اومدم مثلا آزادگان را قطع کردم.
با شما کسی گفت یا امر کردن یا چیزی گفتن که مثلا سامانه یا روزنامه‌تون
بسته؟ البته من متعهد آدم هستم که شاید با امر و چیزو برعکس واکنش میکردم. یه طریق مثلا رساندن که به حساب بهتره که شما خودتون به حساب چیز کنید، نه اینکه مثلا از طریق گویم که از راه‌های دیگر.
در بالا گفتین که اصلا بسته شدن گروه رسانه‌های آزادگان به مشکل ملی ربط نداشت. تا جایی میدونیم طرح‌های دیگری فراملی نیز داشتید، از جمله در قرقیزستان در نظر داشتید که تلویزیون آسیای مرکزی را تأسیس دید. در اونجا کدام عامل پیش آمد؟ یعنی چی مشکل بود که در اونجا این نقشه و نظراتون و تلویزیون را تأسیس دید، عملی کنید عموما؟
بله، تلویزیون سی‌ان‌تی که ما در بیشکک ثبت نام کردیم و همه مجوزهای لازمی دریافت شد، یک ماه ما با یک نمایندگی ماهواره فرانسوی که در قرقیزستان نمایندگی باز کرده بود، البته در نزد نهاد دولتی قرقیزستان، اونجا مثلا با اونا قرارداد بستیم، یک ماه آزمایشی برنامه پخش کردیم و بعد یک ماه که برنامه پخش کردیم من رفتم
کدام سال بود؟
ماموریت به منی که چند دستگاهی که به حساب چیز داشتیم اونا باید می آوردم، رفتم ترکیه، از ترکیه دبی، از دبی آمدم به حساب بلیت پیدا نشد، با از دبی اومدم ایران، از طریق ایران اومدم ترکیه و از ترکیه اومدم بیشکک. من فرودگاه وقتی اومدم از فرودگاه داخل قرقیزستان نگذاشتن منم. سال 2015 18 ساعت من در فرودگاه در همون چیزی که به حساب شده گفتن که باید که شما دپورت شید. گفتم خیلی خوب، اگر دپورت میکنید من مسئله که اومدم همینطوری به حساب دیگه، خیلی باهاشون بحثی ما تند رفت. گفتم من دپورت کنم همینطوری که از جایی که اومدم همونجا توافق هستیم که هر جای شما خودت بیلیت بگیری ما میفرستیم. بعد من دیدم که دیگه هیچ علاجی نیست، بیلیت گرفتم، من فرستادن آلماتی، پرواز آلماتی بیلیت گرفتم، از بیشکک آلماتی اومدم با پیما و یه مدت اینجا هستم. از اونجا هم دیگه کامل ورودی من تا همین امروز که هست برای قرقیزستان بسته است. دو استودیو تاسیس دادیم، چندین نفر کار گرفتیم، چندین هزار دلار خزینه کردیم برای دستگاه هایی که مثلا اونجا چی شد آمدن با یک تصمیمی مثلا بگویم ناسنجیده و چیز. اما خب دیگه درخواستایی بود که دیگه ما مجبور بودیم که اینطوری بکنیم و هنوز من ورودم به قرقیزستان ممنوع است. گفتن ما حال بررسی میکنیم با اونو صحبت میکنیم، اگر مثلا ببینیم که چیزی نباشه شاید براش ورودشو باز کنیم.
صحبت ظفری صوفی رهبری گروه رسانه های آزادگان را شنیدید.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
حدود 17500 هکتار زمین های ناحیه های رودکی و حصار با مساحت شهر دوشنبه همراه کرده شده، ده ها هزار ساکن این منطقه ها هم اکنون ساکن پایتخت می شوند. اما مقامات می گویند که برای کاملا شهرنشین شدن این ساکنان فرصت بیشتر و اقدام های جدی باید روی دست گرفته شوند. جزئیات این موضوع را من افسانه اکبرشاه و برایتان ارائه می کنم. ساکنان چند جماعت ناحیه رودکی و حصار که با شهر دوشنبه هم شفتند در اول سال جاری از شهرنشین شدن خود آگاهی یافتند. جمشید احمدزاده رئیس کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان 29 ینور در نشستی مطبوعاتی گفت که هم اکنون 17526 گکتر زمین های جماعت های چاریه کاران، چورتیپا، سرکشتی، چیمتیپا، نواباد، گلستان و روسیه ناحیه رودکی و حصار به حدود شهر دوشنبه پیوست کرد. فعلا مساحت شهر دوشنبه 12.7 هزار گکتر ارزیابی شده است. جناب احمدزاده افزود که همکنون شهرداری برای رشد این قسمت نوی پایتخت تلاش های انجام خواهد داد و گفت
زمین های ترقیت شهر دوشنبه منطقه های مسکونی این از حساب زمین های خالی و زمین های که این شروط موجودن با این نوبتی برطرف شوی، یعنی منطقه های مسکونی میکرارن های نو بنیاد میگردن. Микрорайонный нау по тому инфраструктуре мандиси на клюте иштимуи, яне бу нобати буньоти таразмино истикомати мактапу, бокчаво, бокол выганшство, иншоте варзиши мандиси пура банаша гитошта.
اما نه همه از مقامات تاجیک از پیوستن منطقه های نو به حدود شهر دوشنبه خوشبین هستند. رستم شهمراد وزیر عدلیه تاجیکستان روز گذشته در نشست مطبوعاتی در این باره گفت که هم اکنون رهبریت دوشنبه را ضرور است چند مشکل در این زمینه را حل سازد و گفت
ما قانون درباره مقام پایتخت داریم و طبق آن نگهداری حیوانات خانگی در دوشنبه محدود است. برای همین هم باید قرار бо як вай ин масъала ҳал намешавад, албатта вақт дар кор мешавад барои ҳаллу фасли масъало. Мисол дар душанбе меъёри ҷудо кардани ҳавлӣ назди заминӣ ба фикрам аз 6 сотиқ зиёд нест ва дар шаҳр ноё ба фикрам аз 11-12 ба фикрам ҳастам. Хел
то замони касби истиқлолият дар соли 1991 аҳолии душанбе як каме бештар аз 800 ҳазор нафар буд. Марьям Исоева, ҳунарманди маъруфи тоҷик, мегӯяд ки масоҳати изофа шуда ба душанбе бештар аз масоҳати феълӣ мебошад. Ба ин далел хуб мешуд агар мақомот дар канори ҳифзи душанбеи пешин дар канораш шаҳри нав бунёд мекарданд. Хонум Исоева муътақид аст ки чунин таҷриба дар бештаре аз кишварҳои ҷаҳон роиҷ аст. Вай афзуд:
агар мо пойтахт ҳамин ист мемондемо, мисли дар ҳар як мамлакати дунё шаҳри нав шаҳри кӯҳна аст. дар Арабистон шаҳри нав шаҳри кӯҳна ва шаҳри мурда ҳаст. Касе аз қадим улайё мондагӣ унҷа на ҳеч кас мерӯбад. Он ифлос ҳа қадим. Барои чӣ? Мондагӣ ки шарқ фаромӯш накунад ки чӣ хеле буду озир чӣ тараққиётҳо ба рафта расиду қадр кунаду қимат кунад.
Ҳарчанд бостоншиносон таърихи пайдоиши душанберо ба қарни 2 ва 3 то мелод мансуб медиҳанд, вале нахустин ишораҳо дар манобеи таърихӣ дар бораи ин деҳа танҳо дар асри 17 мелодӣ зикр шудааст. Дар гузашта душанбе якҷо бо деҳоти Сариосиё ва Шоҳмансур ҳудуди 55,000 нафар аҳолӣ дошт. Аз соли 1929 то соли 1961 аз ин шаҳр Сталинобод ном мебурданд. Нахустин поезд ба душанбе аз шаҳри Тошканд соли 1929 омадааст. То соли 1930 дар Душанбе танҳо биноҳои як ошёна бунёд мешуданд, аммо ҳоло биноҳои беш аз 20 табақа низ қомат афрохтаанд.
меҳмони озодӣ,
муаррифии симоҳои нави саҳнаи сиёсиву иҷтимоӣ
ва тамоюлҳои ҷомеаи тоҷикистон аз дидгоҳи меҳмонони озодӣ. Маҷалаи вежаи радиои озодӣ.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک می باشد. او می گوید یکی از سبب های اساسی بحرانی شدن صاحب بانکی در تاجیکستان این راه یافتن اشخاص تصادفی به بانک ها می باشد. با قبل قربانوف تنها قبولی کارمندان سنجیده شده و تامین شفافیت نظام بانکی تاجیکستان را از بحران بیرون و اعتماد مردم را به آن باز می‌گرداند. اظهار نظر این بانکدار جوان در حال صدا می‌دهد که صاحب بانکداری در تاجیکستان تازه از بحران 5 ساله بیرون می‌آید. صحبت ما با عبدالله قربانوف اطراف تشکیلات الف سرمایه، بحران در نظام بانکی و راه‌های حل آن صورت گرفت.
سال 2014 بعد از یک دوره رشد چند ساله نظام بانکی تاجیکستان به بحران روبرو شد. شما هم در همین وقت تشکیلات قرضه خود را تأسیس داده وارد این نظام شده. این 4-5 سال برای تشکیلات قرضه الف سرمایه چگونه سپری شد؟
تشکر زیاد. درست است. ما در دوره نسبتا مشکل اقتصادی تشکیل شدیم که در اصل برای ما حتی خوب بود. یعنی اینان برای همون که ما در دوره مشکل تولید یافتیم، در دینکه ما، در طرز کار ما فرقات معین پیدا شدند. مثال ما از اول خیلی صرف کرونا کار میکردیم. کشودشوی یکان تشکیلات قرضی در آن دوره یا پیش از آن دوره یک تنتنه بود، یک بناهای کلان، علاقه خیلی آدم آنجا کار میکند، تمامی تجهیزات و دیگر چیزهای حاضر زمان کتی کشوده میشدن. کشوده شایی ما را کسی خبر نداشت. یک حجاچه خوردکک در پنجم آشیانه یک بینا دو نفر نیسی روزی دو نفر روزی پر را یک بیگان باید گذاشته بود و از همان دوره ما صرفکار و بسیار دقت میکردیم به خراجات من تا امروز حالتهای هست که رجب اکی رجب درست؟ اکی مولا رجب تو امروز دورهای هست اکی مولا رجب یک در همین ویمون فرهنگمون همین قدر ششتگی هست که وقتی یکان نفر برای کار شخصیش یکان چی چوب کردنی هست اجازت میپرسد که من چور برای چوب کردنی هستم زید نیسته اون میگه نه یکان جو نداره پروبلم نیست بعدم پگوهش با میبیانه چند ورق دیگر میبرم میونم میگن که من دین از مولی کارخانه استفاده کردم، همین برگردونده شدم. همقدر حساسیت نسبت به مولی کارخانه، همقدر حساسیت نسبت به صرف کرونا عمل کردن در فرهنگ ما هست. کم چیز ما رو بقوت میکند، کم چیز با ما یک competitive advantage، یک برتری میدهد. یکی از چیزهای اساسی همین. خب و البته در اساسی طرز کاری ما انتخاب آدمان، فرهنگ معینی کار کردن، تکنولوژی ها، همه این چیزهای هستند که ما را امروز ما میکند و در باره این چیزها ما باید دارم باز بسیار صحبت میکنیم.
درست است. حالا که در باره بحران بانکی صحبت کردیم، میخواستم کمی به سبب های آن تمرکز کنیم. به نظر شما سبب های اصلی که سبب های اصلی بحران در نظام بانکی تاجیکستان و بعد بحران گرفتار شدن کلانترین بانک های کشور چی بود؟
خب در تمام دنیا طبیعت انسانی یک البته مانند است. حتی از خاطر شما هم دور نیست، در سال 2017 در امریکا وقتی که سوای مالیاتیش خصوصا سوای بانکیش با مشکلات دچار شد، تمام جهان در یک لرزه گرفتار بود. و اگر در همون اساس همین سرچشمه همون مشکلات رو اگر ببینیم، بازم نفس انسانی است. و چیزی که میتواند در دلخو سوها، نه تنها سوهای بانکی و دلخو دولت با وقوعیت، در اساس بعضی عادت های هستند که مشکلی ایجاد میکنند. در مثال تاجیکستان علاقه چندین صدها شاید مقاله ها و انالیز های بودند، تطبیقات های بودند که سبب های بحرانی خصوصا سوهای بانکی ما را تحلیل کردگی هستند، قرض هایی که داده شده بود به آن نفرانی که باید دادن نمیشود و غیره و غیره. اما اگر تحکرسی آنها را ببینیم که این چیز در همه جا میتواند باشد، باز هم بعضی عادت های هستند و مانند انتخاب کادرها، رشد همان کادرها، وقتی که ما نفر را و بگیم فرهنگ معینی که باید در همین سوها باشد. در علیف ما خیلی خوب درک میکنیم که ما با پول خودمون کار نکرده ایستادیم، ما با پول مردم کار میکنیم. امانت است و با این امانت خیانت کردن برای ما نبخشیدنی است. ما این خوب درک میکنیم. ما در هر یک رفتار همکاران همون همین تکرار رو با تکرار میفهمونیم.
به نظر شما کدام قواعد مذهبی که کدام قاعده ها رعایت نشد که نظام بانکی با بحران رفت؟ چون که خیلی فهمونم از با بحران رفت نظام بانکی مردم تاجیک خیلی الان خشید که من در باره میگم، مردم روزها سرسان شد، پولش رو گرفتن نمیتونن، تا این روز همین مشکل است. من منظورم که چون
درست است، در اساسش چی خیلی گفتم، در اساسش این همون نگاه به فرهنگ و به کادرها است. بله بسیار مشکلی ها هست، چه خیلی خیر کردیم، قرض ها را به نفران دادن که باید نمی دادن نمیشود، یا که با سبب های گوناگون میدونه. مثال
در گوشه خود شما
بله
چرا چنین شد؟
یک تو است طرز انتخاب کادرها و رشد همون کادرها و فرهنگی که در اونجا است. بگذار سه تا باشد. برای که وقتی که ما از روی ملکه، از روی آدمگری، از روی فرهنگی همون انسان ما او را نمیگیریم و برعکس زیادتر اهمیت میتیم با دیگر، با ظاهران یا که با بگیم که خشتباریشان یا که دیگر صفتشان، ما بسای بانکی نفرون روح میدیم که میتوانند سوء استفاده کنند از آن مسئولیتی که با آنها امانت گذاران مانده هستند. در اساس همین من میبینم.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبت ما حسن عبدالله قربانوف رهبری تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک صحبت را ادامه می دهیم.
سوال دیگر این است که بانکداران سابقه دار بعضی حتی مؤسسان بانک های موفق کشور در دو سه سال اخیر از وجود بعضی مشکل های پس پردگی در نظام بانکی شکایت کردن و ما از همین مشکل دار بایدی و بحران رفتن نظام بانکی می خواندن. برخی هم در باره فیشار و در باره از خود کنی بیزنسی موفق بانکداری می رفتن. برای شما این مشکلی ها شناس هستن یا خیلی؟
مشکلی ها با گرفتن
مشکلی ها واسه با بعضی بازی های پس پردگی و از خود کردن تجارتی موفق.
فکر میکنم که راستی تا همین روز یکان مراتبه این نشده است که ما فشاری غیر قانونی دیده باشیم. در اصل شاید استثناء باشد شاید نباشد، در تجربه خودمان ما را ندیدیم و حساب میکنیم که از همه چیزی مهم این رعایت کردن قانون ها است. ما از اول کوشش کردیم که حقوق شناسان بهترین، محاسبان بهترین را جلب کنیم و خوشبختوار یکی از مؤسسان الف سرمایه بهترین حقوق شناس است که ما در پیش یگان مقامات دولتی زبان کوتاه نباشیم. وقتی که صاحب کار تمام قاعده ها را رعایت میکند، تمام اندازه را شفافانه پرداخت میکند، نباید در حراس باشد که او با یگان مشکلی های سنئی مبدل گردد. در برابر این البته همین قاعده و قانون ها زیاد هستند، باید کمی ساده تر باشد خوب میشود. اندازه ها باید پرداخت اندازه ها را هم البته ساده تر کردن به فایده کار میشود. مثال این یک مفهوم اقتصادی است که وقتی نرخ یگان چیز کمتر میشود تا اندازه فروش همون مال یا محصول زیادتر میشد و بانند همین تا اندازه پس کردن اندازه در اصل به فایده کار بوده. اکثریت صاحب کارانی که امروز ناشفاف کار میکنن یک چوره میبخشد که اونا شفافانه کار کنن، اندازه را سپرن زیادتر شود اندازه.
یعنی با این گونه بازی ها شما رو برون نشده؟
ما نشده.
خیلی گفتم نظام فعلی از جانب رئیس جمهوری کشور یک ترمز اساسی در راه رشد اقتصاد کشور اعزام شده تا پیام سال گذشته. به نظر شما بازم برمیگردیم به همون بحران، چه اشتباه هایی بود که این وضع را به اینجا رساند؟ به غیر از موتر انتخاب کادر، یعنی چه اشتباه هایی بودن که حتی کلانترین موفق ترین بانک با بحران با حتی با کسادی دچار شدن، امروز هم وضعشان بهتر نشده است؟
راستی ما هیچ حساب نمیکنم که حالا در جای هستیم که شخصا همچون الف سرمایه با دیگر بانکو توصیه دهیم یا گیم کی وای کنیم.
شما همچون متخصص بله. دوانی با دیدگاه که از خارج تحصیل کرده آمده اینجا حالا الف سرمایه خودش شما همچون اگر فرض کردیم یعنی متخصص یک کارشناس سوها چه اشتباه هایی بودن شما البته تحلیل میکنید برای چی بله. این چود برای چی در نظام بانکی هستید همه روزه به نظر شخصی شما چون متخصص چه اشتباهی بود که نظام بانکی را نه اینکه به واسطه رشد اقتصاد بلکه به ترمز رشد تاجیکستان تبدیل داد؟
میدونم که شما جواب انتظار هستید که یک چند رقم می شود، یک چند دلیل ها می شود، یک چند نمونه ها می شود، لیکن باور کنید در نظر من خیلی ساده است. در نظر شخصی من همین چیز خیلی ساده است و تنها یک منبع و یک جواب دارد، آدمان، انتخاب همون کادرها، چیزی علاقه گفتم و فکر میکنم که در اصل بسیار در پس پرده بسیار چیز گفتن ضرور نیست. در گویم که همه چیزهایی که میتوانیم نمبر کنیم این خودی کسلی نیستند، خودی بیماری اصلی نیستند، آنها یک سیمپتومی همون کسلی ها هستند.
بازم برمیگردن به همون کادرها
در انتخاب کادرها، در رشد کادرها، در فرهنگی که در همون کارخانه ها هست. بازم ما خیلی جوان هستیم که گوییم که دیگران این طرح خطاگی ها کردند و دیگر ما کوشش میکنیم که در داخل خودمون فرهنگی داشته باشن که همین چیز را اجازت ندهد.
یعنی به نظر شما راه یافتن اشخاص تصادفی سبب اصلی به بحران رفتن نظام بانک شد، درست است؟
بله.
چون قبلا غلط حساب همین به این نقطه اشاره کرده بود. خب حالا یک مسئله دیگه این است که یکی از مشکلات های بانک های تاجیکستان که مردم آموزش شکر میکنند این بلند بودن فایض های قرض برای گرفتن خانه صاحب گاری های و هر مورد نیاز است. این مسئله هم به خاطر یک ترمز یا فاکتور بازدارنده فعالیت سالم نظام بانکی گفته میشد. به نظر شما درک همین مسئله در سطح آنهایی که در نظام بانکی تاجیکستان تصمیم گیرندند تا کجا وجود دارد؟
فایض های بلند؟
بله
فایز ها در
برمیگردیم بر فایز که در سطحی که شما البته در داخل نظام بانکی هستید میدانید در همون سطحهای بالایی که تا کجا همین مسئله درک میشود که فایز های بانکی در تاجیکستان بسیار بلند هستند.
این همه خوب درک میکند و همینطور هم هست. فایز ها در تاجیکستان مقایسه کنیم اگر با دیگر دولت های بیرونه پس نیستند. بله لیکن همه وقت طرفدار آنم که باید با نگاهی بازار آزاد با همین چیز نگاه کرد. در بازار آزاد وقتی که یگان چیز کمچین می شود نرخ او بلند می شود و اگر برای سنئی ما کوشش کنیم که همون چیز نرخش را پس کنیم همیشه بازار سیاه پیدا می شود که و مانند فرض میکنیم در دوره سوویتی وقتی که یگان چیز یگان مالی مخصوص کمچین میشد همیشه در تگی همون میز پد پریلافکم گفته یک چیزی بجایی بازار دویم پیدا میشد. طرفدار آن فکرانی هستم که بازار باید بازار آزاد باشد و در بازار آزاد وقتی که یک چیز گران است آن جلب میکند بازینگروی نو را و اون جلب میکند در نوبت خود در بازار بانکی اگر این نگینه بازینگرانی که میتوانند باروی ارزان تر ساده تر همین خدمت رسانی را پیشنهاد کنند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. در صحبت ما بودن عبدالله قربانوف رهبری تشکیلات قرضی الف سرمایه و از بانکداران موفق و جوان تاجیک. من مولا رجب یوسفی با امید روز و روزگاری خوش با شما اینجا خداحافظی میکنم.
رادیوی آزادی مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
در این برنامه نخست درباره مسابقات بزرگترین قطعوی جام ملت‌های آسیا آید به فوتبال که روز 1 فوریه در امارات متحده عرب با بازی نهایی میان تیم‌های ملی ژاپن و قطر به پایان می‌رسد گزارش می‌دهیم. بعدن به شما راجع به نتیجه شرکت دسته منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان در مسابقات بین المللی جام رشد در شهر مینسک بلاروس نقل میکنیم. همچنین در این برنامه شما را با رویدادهای دیگری ورزشی آشنا میسازیم. دسته منتخب فوتبال ژاپن که در بازی اولی نیمه نهایی جام آسیا در امارات متحده عرب تیم ملی ایران را با حساب 3-0 شکست داد به حق شرکت در بازی نهایی مسابقات مشرف گشت. بازی اولی نیمه نهایی میان تیم ملی ایران و منتخب ژاپن شام دوشنبه 28 ژانویه در شهر العین امارات دایر گردید. هر 3 گل در نیمه دومی دیدار زده شد. یویا اوساکا 2 گل، یکیش را از جریمه 11 متری به هدف رساند. گل سوم را گنکی هراگوچی به دروازه ایرانی ها وارد کرد. دسته منتخب فوتبال قطر که در بازی دومی نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا تیم میزبانی مسابقات امارات متحده عرب را با حساب 4-0 مغلوب کرد در فینال با ژاپن رقابت میکند. بازی دومی نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا میان تیم‌های ملی فوتبال قطر و امارات متحده عرب شام سه‌شنبه 29 ژانویه در شهر ابودابی دایر گردید. در دقیقه 22 با علیم خوخی حساب را باز کرد. بعد 15 دقیقه گل دوم را المویز علی بهترین نشانزنی مسابقات به ثمر رسانید. دو گل دیگر را حسن الحیداس و حمید اسماعیل در نیمه دومی دیدار به هدف رساندند. به این ترتیب در بازی نهایی جام ملت‌های آسیا که روز جمعه 1 فوریه در شهر ابودابی ساعت 18 به وقت محلی، ساعت 19 به وقت دوشنبه شروع می شود، تیم‌های ملی ژاپن و قطر رقابت می کنند. تیم ملی ژاپن قهرمان چهارکرته‌ای آسیا محسوب می شود، ولی منتخب قطر برای اولین بار به فینال جام ملت‌های آسیا راه پیدا کرده است. بایرجان ایگنبردیف متخصص فوتبال روز 3 ژانویه بر رادیوی آزادی گفت منتخب ژاپن بعد پیروزی در نیم فینال بر تیم ملی ایران ثابت کرد که در عین حال در قاره دسته قوی ترین است. او افزود:
من فکر میکنم که بازی نهایی با برتری ژاپنی ها صورت میگیرد، زیرا منتخب ژاپن دسته پرتجربه است و در 3 مسابقات اخیر در فینال اشتراک میکند. بنابراین به نظر من بازی نهایی با پیروزی منتخب ژاپن به پایان میرسد.
حسین شادیف کارشناسی ساحه در باره بازی های حل کننده جام آسیا چنین ابراز نظر کرد:
فکر می‌کنم ژاپنی بازیگراش اکثر شانس در لیگ‌های بهترین اروپا بازی می‌کنند، در اسپانیا و آلمان. ایشون هم مهارت و بسام بالاتر بود، آروم‌تر بودن بعد نسبت ایران. در بازی نهایی من قطر و ژاپن رو می‌بینم، ولی قهرمان شوی قطر در گمان است.
و اما بندشه صلاح الدین غفوروف کارشناسی ساحه، منتخب قطر قهرمان جدید آسیا می‌گردد.
واکن گفتن هم شاید یه فوتبال است، ممکن باز یک چمپیونی آسیا نو پیدا شود، چون که دسته قطر دینا بسیار بازی خوب نشان داد. با فکر من بازی فینال بسیار بازی خوب می شود.
مسابقه بین المللی جام رشد که از 20 تا 28 ژانویه در شهر مینسک دایر گردید، با پیروزی دسته میزبان بلاروس به پایان رسید. در این مسابقه عنعنوی زمستانه که در تالارهای فوتبال مینسک دایر شد، 12 دسته منتخب نورسان زیر 17 ساله اشتراک داشت. در بازی نهایی که شب دوشنبه 28 ژانویه دایر گردید، منتخب نورسان بلاروس تیم اسرائیل را با حساب 1-0 مغلوب ساخت. منتخب نورسان بلاروس با جام رشد و مدال های طلا، تیم اسرائیل با مدال های نقره مکافاتانیده شدند. دسته منتخب نورسان اسلوواکیا که برای جای سوم تیم گرجستان را با حساب 2-0 مغلوب کرد، با مدال های برنجی سرفراز گشت. دسته منتخب نورسان تاجیکستان برای جای پنجم با تیم ایسلندیا مبارزه برد. این بازی که 28 ژانویه در شهر مینسک برپا گردید، با غلبه ایسلندی ها با حساب 2-1 خاتمه یافت. با 2 گل ایسلندی ها حملگر منتخب تاجیکستان رستم سویرف در دقیقه 74 با 1 گل پاسخ داد. همین طریق تیم ایسلندی جای پنجم و منتخب تاجیکستان جای ششم را صاحب شدند. دسته منتخب نورسان تاجیکستان با رهبری سرمربی زین الدین رحیموف در جام رشد همگی 5 بازی انجام داد. فوتبال بازان نورسی تاجیک در مرحله گروهی نخست از منتخب بلاروس با حساب 0-5 مغلوب گردیده، بعدن بازی را با تیم بلژیک با حساب مساوی 1-1 انجام دادند. در بازی سوم بر همسالان خود از فنلاندیا با حساب 2-0 غالب آمدند. منتخب تاجیکستان در پلی آف دسته بلغارستان را از روی سلسله پنالتی با حساب 4-3 مغلوب کرده، از تیم ایسلندیا با حساب 1-2 شکست خورد. سفر رحمانوف مربی تیم منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان روز 31 ژانویه ضمن صحبت با رادیوی آزادی از نتیجه نشان دادهی دسته در مسابقات بین المللی جام رشد در مینسک اظهار قناعتمندی کرده گفت:
داری مسابقه کی نیست؟ ما هم دسته اروپا با داریم مسابقه کی ما بودی کردیم. بیاد مودا چیزهای خوب دور. اصلا باشه مودا بیشتر. مود دیدیم ساتی فوتبالی تاجیکا ساتی فوتبالی اروپا را. هر افتاد که همیشه مسابقه بیشتر تر شوام. همی بودی کی ما در اروپا کردیم. این بودی بیاد مودا نتیجه نخ دور. کامودیا دیدیم کامودیا ما در چین در کامودیا ما کار میکنیم.
شرکت در مسابقه جام رشد در مینسک برای دسته منتخب نورسان زیر 17 ساله تاجیکستان یکی از مرحله های آمادگی به قهرمانی جهان محسوب می شد که ماه اکتبر امسال در پیرو دایر می گردد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته استقلال دوشنبه قهرمانی تاجیکستان آمادگی را به لیگ قهرمانهای فوتبال آسیا در شهر انتالیا ترکیه شروع کرد. جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته در ترکیه تا روز 9 فوریه ادامه می‌یابد. در اینجا اینچنین برگزاری یک چند بازی سنجشی با باشگاه‌های خارجی در نظر است. اولین بازی سنجشی استقلال روز سه‌شنبه 29 ژانویه با دسته توبول قستنای جایزه‌داری برنجی قهرمانی قزاقستان در سال 2018 دایر گردید. بازی با حساب 2-1 به نفع فوتبال بازانی قزاق انجام یافت. با یک گل فتح‌الله فتح‌اللهیف بازیگران توبول میخائیل گوردیچوک و ماکسیم فیدین با 2 گل پاسخ دادند. استقلال اینچنین با دسته چلیک قهرمانی سکرته بوسنیا و هرسگوین، کیوگه تیم دیویزیون اولی دانیا و با دسته سوغدیان ازبکستان بازی‌های سنجشی انجام می‌دهد. فوتبال بازان دسته استقلال آمادگی را به موسم امساله تحت رهبری سرمربی نوی باشگاه حکیم فوزایلوف شروع کردند. به هیئت دسته یکچند بازیگر از باشگاه‌های خارجی و داخل کشور دعوت شدند که بعد آزمایش به هیئت باشگاه داخل می‌شوند. باید گفت که استقلال برای اولین بار در لیگ قهرمان‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا اشتراک می‌نماید. رقیب استقلال در مرحله اولی مقدماتی برنده جام ازبکستان باشگاه اگیم کمی باشد. بازی 12 فوریه در شهر آلملیق ازبکستان دایر می‌گردد. فتح‌الله فتح‌اللهیف کاپیتان دسته استقلال دوشنبه در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مقصد همه تیم ما یک چیز است که ما باید غلبه کنیم، مهارت خود را نشان دهیم و مخلصان خود را شاد گردانیم. کوشش می‌کنیم که بازی را غلبه کنیم.
در مورد پیروزی بر اگیمکا، استقلال در دور پلی آف لیگ قهرمانهای کنفدراسیون فوتبال آسیا برای به مرحله گروهی مسابقات برآمدن 19 فوریه در مهمانی با باشگاه النصر عربستان سعودی رقابت میکند. دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان به مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا که از 22 تا 26 مارس در شهر تاشکند برگزار می شود آمادگی می بیند. سرمربی منتخب المپی تاجیکستان عثمان توشف، متخصص ازبکستانی، می گوید:
ما به شهر انتالیای ترکیه می رویم. جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته در اینجا 2 هفته از 1 تا 15 فوریه ادامه می‌یابد. دسته در دایره آمادگی به مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا در انتالیا 3 بازی سنجشی انجام خواهد داد. بعداً مرحله دیگری آمادگی در شهر دبی امارات متحده عرب دایر می‌گردد. سپس ما در مسابقات اساسی خود در تاشکند اشتراک می‌کنیم.
ضمناً منتخب المپی تاجیکستان در مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا در شهر تاشکند در گروه F 22 مارس با دسته منتخب هندوستان، 24 مارس با تیم پاکستان و 26 مارس با دسته ازبکستان رقابت خواهد کرد. فوتبال بازان جوان تاجیک در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته در شهر انتالیا روز 11 فوریه با همسالان خود از کامرون بازی سنجشی برپا می‌کنند. رقیبان منتخب المپی تاجیکستان در 2 بازی دیگری سنجشی بعدتر معلوم خواهند شد. به گفته سرمربی عثمان توشف، به جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته در انتالیا بازیگران تیم استقلال دوشنبه که در همین حال در ترکیه به بازی‌های مرحله مقدماتی لیگ قهرمان‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا آمادگی می‌بیند دعوت نمی‌شوند. حبیب نورمگامدوف، ورزشگری مشهور روسیگی به مهلت 9 ماه از حق شرکت در بازی ها محروم شد. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکاری ما مولا رجب یوسفی.
هاور مندس مربی حبیب نورماگامدوف قرار کمیسیه ایالت نوادا آمریکا را برای موقتا محروم کردن این ورزشکار از اشتراک در مسابقه ها را نادرست خوانده است. در این باره او به آژانسی تاس خبر داد. روز سه‌شنبه 29 ژانویه حبیب نورماگامدوف برای 9 ماه از حق اشتراک در مسابقه ها محروم گشت. او به آن متهم شد که پس از پیروزی در مسابقه UFC با کانور مگرگر از رینگ به بیرون جسته با طرفداران حریفش زد و خورد کرده است. همچنین این ورزشکار با پرداخت $500,000 جریمه وظیفه‌دار شد. حریف او مگرگر برای 6 ماه از حق شرکت در محاربه‌های بدون قاعده محروم شده است. مهلت این محرومیت از 6 اکتبر سال 2018 سر می‌شود. محروم کردن به چنین مهلت از روی عدالت نیست. عجیب است که رقیبش را برای چنین قانون شکنی به مهلتی کمتر محروم کردند، گفته است مندس. مربی حبیب امیدواری کرد که در این فرصت ورزشگر تمرین میکند و قویتر به میدان برمیگردد. یادآور میشویم محاربه بدون قاعده نورماگامدوف و مگرگر شب 6 اکتبر سال گذشته در شهر لاس وگاس ایالات متحده آمریکا صورت گرفت. رقیب جنجالی او از ایرلند کانور مگرگر که با بیانیه‌های بحث برانگیزش نام برآورده است، در دور چهارم رقابت با فشار سخت و نفسگیر کننده حبیب نورماگامدوف تاب نآورد و تسلیم شد.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید. Oh, 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 oh